أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفبذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. أي مشير ما تو اندر خير و شر، از اشارت ها دل من بی خبر. ای یرانا لا نراه و روز و شب، چشم بند ما شده دید سبب. چشم من از چشم ها بگزیده شد، تا که در شب آفتابم دیده شد. لطف معروف تو بود آن ای بهی، پس کمال البر فی اتمامهی. یار شب را روز مهجوری مده، جان قربت دیده را دوری مده. بله ببینید بهتر شد یا نه. دوستان اذیت نمیکنه صدا شما رو؟ یار شب را روز مهجوری مده، جان قربت دیده را دوری مده. بعد تو مرگیست با درد و نکال، خاصه بعدی که بود بعد الوصال. آن که دیدستت مکن نادیدش، آب زن بر سبزه بالیدش. هین مران از روی خود او را وعید، آن که او یک بار آن روی تو دید. دید جز روی تو و شد غل گلو، کل شیء ما سوی الله باطلو. باطلند و می نمایندم رشد، زان که باطل باطلان را می کشد. ذره ذره که در این عرض و سماست، جنس خود را هر یکی چون کهرباست. معددان را می کشد تا مستقر، می کشد مرآب را تف جگر. چشم جذاب بوتان زین کوی ها، مغز جویان از گلستان بوی ها. زان که حس چشم آمد رنگ کش، مغز و بینی می کشد بوهای خوش. یا رنگ کش، زان که حس چشم آمد رنگ کش، مغز و بینی می کشد بوهای خش. زین کشش ها ای خدای رازدان، تو به جذب لطف خود مانده امان. سلام علیکم. غالبی بر جاذبان مشتری، شاید در درماندگان را واخری. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی، و عرض تشکر و خیر مقدم و آرزوی توفیق و سلامتی برای همه شما عزیزان. خدای رحمان رو فرا میخوانیم، کانچه را که رزق ما و رضای اوست، یا آنچه که رضای اوست رزق ما، قرار بده و بر زبان و گوشهای ما جاری کن. مقدمه ای رو که براتون خواندم مربوط به داستان سلطان محمود هست، که یه بار یادم میاد چند سال پیش بخشیش رو در موردش صحبت کردیم، اما این چون حالت دعاگونه و گفتگوی با خداوند رو داره، من به عنوان دعای مقدمه جلسه برگزیدم که خدمت شما تقدیم کنم. و برای اینکه این ارتباط درونی برقرار بشه و با داستان هم مرتبط بشید، یه خلاصه کوتاهی عرض میکنم که خب سلطان محمود میدانید که معروف است که شبها میرفت در کوی و بازار و خیابان و اینها با لباس مبدل میچرخید تا ببینه که اوضاع حکومت چگونه است و مردم نسبت به حکومت چه دیدگاهی دارند، که در جای خودش نکات بسیار مهم و با ارزشی داره که برای صاحبان قدرت و حاکمان میتونه خیلی درس آموز باشه. علی حال در اون شبی که رفت و دزدانی رو دید، سه نفر دزد رو دید که اونها قصد دزدی داشتند و با اونها در آمیخت و رفیق شد و اونها شروع کردن گفتن حقایق رو و اونچه را که جزء برنامه هاشون بود با او در میان گذاشتن و هر کدام هم هنرنمایی کردند که ما هر کدام صاحب یه هنری هستیم که به واسطه این هنر میتوانیم سرقت کنیم، گاوصندوق رو بزنیم، فرض کنید وارد خزانه حتی سلطان بشیم و امثال اینها که حالا اون داستان مفصله و به مان قصد ما گفتن اون داستان نیست. علی حال سلطان با اینها رفیق شد و بعد هم قرار و مداری گذاشت و بعد هم یه دیدار و ملاقاتی ترتیب داد بدون اینکه اینها با خبر باشند. یه جایی اینها رو فراخوان کرد، به کاخ و جلسه گذاشت و بعد هم با لباس سلطانی آمد در اون جمع نشست و اینها که آدم های زیرک و زرنگی بودن، دزدها، هر یکی به گونه‌ای احساس کردن که این همان کسی است که شب او رو دیده بودند و با او نشست و رفاقت برقرار کرده بودند و در واقع رابطه بندگان خدا، خلاصه بکنم، بندگان خطاکار با خداوند رو این داستان تبیین میکنه. سلطان محمود در جایگاه و نماد خداوند نشسته در این داستان و اون افرادی که دنبال سرقت و دزدی بودند اونها انسانهای خطاکاری هستند که نهایتاً چشمشون به شاه افتاده برای یک بار و یا دو بار یا چند بار و در یک مدت کوتاهی او رو ملاحظه کردن و یک آشنایی با او فراهم آمده و الان که اومدن در حضور او، اون یادشون میاد که مثل که او رو دیدن یه جایی و میشناسن. این خلاصه خیلی مجمل از اون داستان بود، یعنی بخشی از اون داستان بود و اینجا حالا این ابیات روشن‌تر میشه که مولانا چی میخواد. مولانا در واقع رابطه انسان با سلطان رو، با خداوند رو در این ابیات داره تبیین میکنه، یا رابطه خودش رو با شمس تبریزی یا رابطه خودش رو با خداوند. و این ابیات بسیار زیبا و دلنشینی است. ای مشیر ما تو اندر خیر و شر، از اشارت هاد دلمان بی خبر. نکته مهمی که در این بیت هست این است که مولانا بر این باور است که مرتب به اشارتهای حق و اندرون ما راه پیدا می کند. ما از طریق وجدانمون، از طریق فطرتمون یک خداگاهی های ضمیر ناخداگاه و پنهان ما وجود داره، خداگاهی های رخ می دهد، گاهی الهاماتی، گاهی تذکراتی، گاهی اشاراتی در درون ما رخ می دهد و به وجود میاد که ما منشأش رو علی الاغلب نمی دانیم کجاست و مولانا می خواهد همین رو متوجه کند و به ما بگوید که مراقب باشید که او دائم داره به شما بشارت می ده و گاهی شما این بشارت ها رو در می یابید و گاهی هم در نمی یابید. ای مشیر ما تو اندر خیر و شر، یعنی کسی که راهنمای ما هستی، هادی ما هستی، زشت و زیبا رو به ما معرفی می کنی، خوب و بد رو به ما نشان میدی، از اشارتهای دلمان بیخبر و ما مشاوری هستی که ما ازش بیخبر هستیم و خیلی اطلاع نداریم که این مشاور پنهانی کی هست که داره به ما مشورت میده و راهنمایی میده. ای یرانا را نراه و روز و شب، چشمند ما شده دید سبب. میگه که خداوند که روز و شب ما رو میبینی، تو دائم داری ما رو میبینی و هر لحظه با ما ارتباط داری و ما در منظر دید تو و در حضور تو قرار داریم، اما ما هستیم که در تاریکی زیست میکنیم و تو را نمیبینیم. ای یرانا لا نراه و روز و شب، چشمند ما شده دید سبب. بعد میگه اون تاریکی که باعث شده ما تو رو نبینیم علل و اسباب هست، برای اینکه ما از تو غافل شدیم و توانمندی ها و فعل و انفعالاتی رو که در زندگی ما رخ می دهد یا در عالم رخ می دهد منتسب می کنیم به اسباب و علل، یعنی قانونمندی هایی که وجود واقعی هم دارن در این عالم و دارن عمل می کنن. اما بارها عرض کردیم که روح قانون در عالم هستی که داره عمل می کنه روحش خداونده، خود قانون که مثل همین قانونیست که فرض کنید مجالس تصویب میکنن در دنیا، یه بحث بسیار مهمی اونها دارن. حقوقدان ها میگن روح قانون، ببینید چی میگه، نه جلد قانون، نه پوست قانون. خب جوهر قانون چی؟ جوهر قانون در عالم هستی خداوند است و ما علل اغلب انسان ها غافلیم از اینکه اوست همه کاره این عالم. و مولانا میخواد ما رو متوجه این نکته مهم بکنه که مواظب باشید یادتون نره که او همه کار است. فکر نکنید که فعل و انفعالاتی که داره رخ میدهد و محصولی رو به شما عرضه میکنه و علل و عواملی که وجود داره اونا کاره هستن. اصالت رو به اون علل و عوامل ندید، به اسباب و علل ندید، به خود خداوند بدید که روح این اسباب و علل هست و به واسطه او داره کارها انجام میشه. لذا مولانا میگه این تاریکی که به وجود آمده و شب ما نمیتونیم و شب شده برای در واقع برای ما حجابی فراهم کرده در میانه در مقابل چشمان ما و ما نمیتوانیم تو رو ببینیم، علتش این است که به اسباب و علل متکی هستیم تا به تو. چرا؟ برای اینکه ما اونو با اونو سرکار داریم، دائم داریم میبینیم و شون برخورد داریم و این باور کاذب در ما به وجود میاد که کننده اینا هستن. مثلا فرض کنید پاییز که میشه برگ درختان میریزه، باد که میاد میزنه برگ درختان میریزه. خب اینا همه قوانین است که در این عالم هستی وجود داره، تعریف شده هم هست، درست حساب شده هم داره عمل میکنه، ولی ما میگیم برگ درختان رو باد ریخت. این اسباب عللی که عرض میکنم اینه، ما میگیم پاییز باعث شد، هوای سرد پاییز باعث شد که برگ درختا زرد بشه و بریزه. این یعنی همون توجه به اسباب علل، نه اینکه اینها نیست، اینها هست، اما یک فرمانده ای در این عالم وجود داره که داره به این قوانین روح میبخشه که اینها بتونن کارشون رو انجام بدن. وگرنه فی نفسه نه باد توانایی این کار رو داره و نه فصل پاییز. این رو میخواد مولانا ما رو متوجه نکته بسیار مهم. بعد حالا ببینید یکی از دزدان هست، حالا مولانا داره سخن میگه با خداوند، ولی این بیت روشن‌تر میکنه که یکی از دزدان داره با پادشاه که رفته حضور سلطان محمود نشسته با اوست داره صحبت میکنه. چون یکیشون هم ادعا کرده بود که من چشمام در تاریکی چیزهایی رو میبینه که دیگران قادر نیستن ببینن. الان اینجا داره میگه که چشم من از چشمها بگزیده شد تا که در شب آفتابم دیده شد. خطابه، حالا ببینید، مجلس سلطان محمود تشکیل شده و همه نشستن، این دزدا هم اومدن نشستن و یکی از اونها داره با خودش حرف میزنه، یا نه واقعا علنن داره با سلطان حرف میزنه. میگه که من چشمم انتخاب شد برای این کار که من بتونم در شب تاریکی اون آفتاب رخسار سلطان رو ببینم که الان بشناسمش و یک ارتباط اینچنینی با گذشته برقرار بشه. چشم من، حالا این چیه میخواد بگه مولانا؟ میخواد بگه که شما در روز الست، اون موقعی که ما پیمان الست بستیم، همه ی ارواح موجودات عالم در پیشگاه خداوند حضور پیدا کردن و عهد و پیمان بستن که میدانید و زیاد هم در موردش صحبت کردیم، اون یک لحظه بود که اون رخسار زیبای یار دیده شد، یا چنین جذبه بسیار قوی در وجود همه انسانها، یعنی ارواح همه انسان‌ها پدید آمد. و اون یه خاطره‌ای داریم ما که در طول این مسیری که آمدیم از عالم الست به عالم وجود و از عالم وجود به جماد و از جماد به نبات و از نبات به حیوان و از حیوان به انسان که ما الان توی این مرحله هستیم، این مسیر طولانی که معلوم نیست چند میلیون سال طول کشیده، ما اون غبار پیش چشمانمون رو گرفته، ما اون صحنه رو فراموش کردیم. یه صحنه محو تاری در وجود ما، در فطرت ما، در وجدان ما هست که اونها هست که اتفاقا گاهی ما رو قلقلک میکنه و هر نوع جاذبه‌ای که در درون ما به وجود میاد که بارها هم باز عرض کردیم، از ناحیه اون جذبه اولی است. چنون او در وجود ما تجلی پیدا کرده و همه وجود ما رو تسخیر کرده که در این حال که غبارهای این مسیر طولانی روی چهره و رخسار او رو پوشانده است، ولی یادی از او و در ذهن ما یه خاطره محوی باقی مانده. رضا اینجا میگوید که چشم من از چشمها بگزیده شد تا که در شب آفتابم دیده شد. حالا تو منو انتخاب کردی که من در این شب تاریکی ظلمانی و طول مسیر طولانی که آمدم و حجاب ها پیش چشمان باطن من رو گرفته و قادر به دیدن تو یا دریافت و فهم تو نیستم، به من تو عنایت کردی و این چشم رو تو برگزیدی و که با عنایت تو الان من بتونم تو رو ببینم. چشم من از چشم ها بگزیده شد از میان همه چشم ها، تا که در شب آفتابم دیده شد، لطف معروف تو بود آن ای بهی. سلام علیکم. پس کمال البر فی اتمامه. و بعد هم یه دعای بسیار زیبایی میکنه مولانا، میگوید که تو اصلا معروفه که صاحب لطفی، صاحب کرمی، صاحب مهر هستی. این که من توانستم در شب ظلمانی دنیا، ببینید یه معنای این شب ظلمانی هم این دنیاست نسبت به اون دنیای معنا و باطن، دنیای ظاهر و دنیای باطن. دنیای باطن روشن و منور است، دنیای ظاهر که همین دنیای خاکی و مادی باشه تیره و تار و خشک. لذا میگوید که لطف معروف تو بود که من در شب ظلمانی این توانایی رو پیدا کردم که تو را ببینم. شب ظلمانی دنیا، یعنی به این نکته عنایت بفرمایید، هر کس در این دنیا بتواند یک ارتباط موقت، کوتاه یا مستمر و طولانی با او برقرار بکند مشمول این بیت مولاناست. یعنی لطف الهی مشمول او شده است که در سرزمین تاریک این عالم ظلمانی که جاب ماهیتش تیره و تار و ظلمانی هست، علتش هم این است که از جنس ماده و عنصر هست، بتواند خدا رو ببیند. ببیند هم مقصودمون دیدن با چشم سر اصلا نیست، بلکه دریافت بکنه او. شاید دقیق تر با این باشه که دریابد او رو و دریافت بکنه. لذا لطف معروف تو بود آن ای بهی. ای بهی یعنی ای کسی که منوری، ای کسی که روشنی، ای کسی که زیبا روح هستی. پس کمال البر فی اتمامه. حالا که چنین شد و این بر و احسان رو در مورد من تمام بکن، و اصلا احسان تو این است یا بر تو این است یا لطف تو این است، کمال بر در این است که شما این احسان رو و این لطف در حق من کامل بکنی. سلام علیکم. تا بتونه استمرار پیدا بکنه و حال من با تو دائما خوب باشه. یار شب را روز مهجوری مده. ببینید دوزه یعنی یک انسان خطاکار در مقابل سلطان محمود که خداوند هست نشسته در این عالم دنیای ظلمانی داره با او چقدر زیبا حرف میزنه. یار شب را روز مهجوری مده. میگه دیشب ما با تو رفیق بودیم، نشستی داشتیم، پیش هم بودیم و با هم دیگه گفتگو میکردیم، خیلی هم با هم محرم و دوست شده بودیم، الان نبادا که در جایگاه سلطانی نشستی این فاصله رو با من بخوای رعایت بکنی و فراموش بکنی اون رابطه رفاقت و دیداری که دیشب اتفاق افتاده بود. یعنی چی؟ یعنی در شب دنیا ما یه نصف نیمه با تو یه رابطه داشتیم، یه مختصر آشنایی با تو پیدا کردیم، همونطور که اون سارقان یه آشنایی موقت و کوتاهی با سلطان محمود در شب پیدا کرد. در شب ظلمانی دنیا ما یک ارتباط مختصری با تو پیدا کردیم الان که روز شده است، یعنی سرای قیامت و روز قیامت برپا شده است و تو بر کرسی سلطنت و حکومت و قدرت و قضاوت نشستی، نبادا یه وقت یادت بره ما رو فراموش کنی که ما اون شب با هم دیگه یه آشنایی داشتیم، یه چایی با هم دیگه خوردیم. خب یار شب را روز مهجوری مده، جان قربت دیده را دوری مده. جانی که قربت دیده، نه قربت، قربت یعنی یک بار به تو نزدیک شده یا بارها مختصرن و محدود به تو نزدیک شده و حلاوت این نزدیکی و این دوستی و این قرابت رو چشیده، نگذار که این دوباره مبتلای به فراق و دوری بشه. کی؟ موقعی که پرده ها کنار رفته و خداوند دیگه حضور استمراری و دائمی پیدا کرده، چه در این عالم چه در عالم مابعد که دیگه این اتفاق حتما میفته. بعد میگه که بعد تو مرگیست با درد و نکال. بعد یعنی دور شدن، دوری از تو میگه مثل مرگ هست برای من که با درد و عذاب و سختی هم همراهه. عنایت بفرمایید، دور شدن از خداوند، دور شدن از معشوق، یعنی اگر کسی به مرتبه عاشقی برسد و این جذبه در درون او قوی شده باشد، حالا دیگه فراق براش خیلی پررنگه. اگر هجرانی اتفاق بیفته، اگر فراقی برای او رخ بدهد، بسیار دردناک و عذاب آوره. میگه من بالاخره یه بار تو رو دیدم در اون شب، حالا چه اون شب الست باشه، روز الست باشه، چه اون اشاره به داستان سلطان محمود باشه، چه در مسیر زندگی که ما گاهی او رو در میابیم و حس همنشینی با او رو هممون تجربه کردیم و میبینیم. بعد تو مرگیست با درد و نکال، خاصه بعدی که بود بعد الوصال. این دقیقا میگه مخصوصا اون بود و اون دوری و اون فراقی که یه بار با وصال همراه بوده، یه ملاقات و یه دیداری رخ داده و در وجود من عاشق اون معشوق جلوه کرده، الان خیلی سخته که من دوباره به بود، یعنی به دوری و به فراق مبتلا بشم. آن که دیدستت مکن نادیدهش. کسی که تو رو در این عالم ظلمانی دید، او رو دیگه نادیده نپندار و ارتباطت رو تو با او قطع نکن، نگذار که او نادیده بشود و این ارتباط دیدن و رویه قطع بشه. یه معنای دیگرش هم این است که نادیده نگیرش این رو. این عاشق شده، یه بار تو رو دیده عاشق تو شده، ولو که تو عاشق خیلی زیاد داری و شاید برات مهم نباشه، ولی او یک نفر است در جایگاه خودش که این جذبه و این عاشقی درش پیدا شده. نکنه حواست نباشه و او رو نبینی. آن که دیدستت مکن نادیده اش، آب زن بر سبزه بالیده اش. تعبیر رو نگاه کنید چقدر زیبا. میگه به خاطر یک بار ملاقات با تو، باران رحمت تو بر وجود این بارید و این شروع کرد به جوانه زدن و رشد کرد. حالا نیاز داره که این آب استمرار پیدا بکنه تا بتواند این گیاه وجود انسان هم تکامل پیدا کنه و رشد کنه. لذا میگوید آب زن بر سبزه بالیدهش. سبز شده، وجودش نورانی شده، حیات پیدا کرده به خاطر دیدن تو، به خاطر اتصال و ارتباط با تو. اگر این ارتباط قطع بشه، اون پاییز اتفاق میفته و دوباره این بوته و این سبزه از بین خواهد رفت و پژمرده خواهد شد. لذا آب زن بر سبزه بالیدهش، هین مران از روی خود او را بعید. ببینید، از روی خود، گر دیدار خود او رو محرومش نکن و دورش مکن، که این دعای همه ما انسان هاست. آن که او یک بار آن روی تو دید، حتی اگر یک بار دریافتی هم از تو داشت، دیگه نگذار که این فراق و دوری اتفاق بیفته. دید جز روی تو شد غل گلو، کل شیئن ما سوله باطلو. خب ببینید چقدر این نکته جالبی است. میگه دید جز روی تو، غیر از روی تو، هر روی دیگری رو که دید غل گلو شد، گلوگیر او شد، زنجیری شد به گردن او، او رو دچار بردگی کرد به این معنا، به این معنا که گلوی او رو فشرد، به این معنایی که او رو در سختی و تندی قرار داد. همه اینها رو شما میتونید به این قله گلو نسبت بدید. دید جز روی تو شد قله گلو. هر کس که جز روی تو روی دیگری رو دید، یعنی به اونجا رو کرد، به اون اعتبار بخشید، همون اسباب علل رو داره میگه ها، که حالا در قالب یک انسان هم میتونه تجلی پیدا کنه، این دوچار قله گلو میشود، گریبان گیر او میشود، زنجیری میشود بر گردن او، بر گلوی او، حقنه میشه، او رو فشار میده. کل شیئن ما سوله باطلو. چرا؟ برای اینکه خودت در قرآن گفتی که هر چیزی غیر خداوند باطل وفا نیست. این خیلی مهمه، بارها راجع به این با زبانهای مختلف خدمت شما عزیزان عرض کردیم که از نگاه عارفان بزرگ و به ویژه شخص شخیص مولانا، این جهان سایه است و اصالتی ندارد و حالا به تعبیر اینجا که میگه باطله، باطل است یعنی اصالت نداره، یعنی حقیقت نداره. کل شیء، هر چیزی غیر او باطل است و فانی است. شاید باطل به معنای فانی شدن باشه که اینجا مولانا گفته، چون از بین رفتن نیست، نابود شدن نیست و او موندگار.
عربی اصلا تو قرآن نیست.
چرا فکر کنم
باطل؟ یعنی
من اون کلش این حاله که لغش. بله حالا مولانا تعبیر دیگه، ولی هست این معنی هست. باطلند و می نمایندم رشد. یعنی میگه همه پدیده های این عالم سایه است، باطل، فناپذیره، ولی به من خودشون رو غیر آنچه که هستن نشون میده، غیر واقع نشون میده. باطلند و می نمایندم رشد، یعنی در من جاذبه ایجاد میکنن و من رو به سمت خودشون میخوانن و جوری وانمود میکنن که ما اصیلیم. زان که باطل باطلان را میکشد. این خیلی خیلی نکته مهم و حکمت آمیزی است، این مسئله دوم که به عنوان یک قاعده و قانون ما میتونیم ازش استفاده کنیم. مولانا داره میگه چرا من جذب باطل شدم، چطور شده که من به اسباب و علل متکی شدم و او رو جای خدا گرفتم. میگه به خاطر این که یک اشتراک باطنی و بیرونی شما پیدا کرد. در درون تو اشتراکاتی وجود دارد که با بیرون تو هماهنگ میشه و جذب میکنه و این قانون خیلی عرض کردم مهمه و ما بایستی این رو یه مقداری بیشتر روش دقت بکنیم که ما اگر با عالم ماده، با عالم جامدات، با عالم گیاهی، با عالم حیوانی و حالا بیایم تو عالم انسانی، تو مرتبه پایین عالم انسانی اشتراکاتی داشته باشیم، در واقع آن چرا که بیرون از خودمون هست که با ما این نقطه اشتراک از نظر اوصاف رو داره، ما به اون سمت جذب میشیم، ما گرایش به اون پیدا میکنیم. هر چقدر درون ما پاکتر بشه، نورانیتر بشه، شفافتر بشه، صافتر بشه و از اوصاف جمادی و گیاهی و حیوانی فاصله بگیریم، بیایم تو منطقه من انسانی و از اونجا هم سیر کنیم به سمت منطقه من الهی، درون ما نورانیتر، شفافتر میشه. وقتی که این اتفاق افتاد دیگه اشتراک ما با بیرون برداشته میشه، تعلقات و وابستگی ها و گرفتاری هایی که عمدتاً هم ناشی از همین تعلقات و وابستگی هاست از من گرفته میشه. یعنی آرامشی شما پیدا میکنید در همین عالم، در میان همین جوامع بشری، در با همین ویژگی های زندگی. چرا؟ چون اون وابستگی ها و تعلقات و اشتراکات از من رفته. و این نکته مهمیه. باطلند و می نمایندم رشد، اولا به ما فریب میدن که ما حقیقی هستیم. زان که باطل باطلان را میکشد. ولی اشتراک اینجا هست، اگر این اشتراک نباشه این جذبه به وجود نمیاد. ذره ذره که در این عرض و سماست، جنس خود را هر یکی چون کهرباست. این رو هم با عنوان قانون کلی مولانا داره مطرح میکنه که هر ذره‌ای که در این عالم، عالم وجود حیات پیدا کرده و حضور داره در عرض و سما، یعنی کل عالم هستی و عالم وجود وجود داره و خلق شده است، جنس خود را هر یکی چون کهرب. یعنی یه جاذبه بین دوتا همجنس وجود داره. همجنس که عرض کردیم مقصودمون همون اشتراکات و اوصافی است.
الان هم میگن هم فرکانس شده.
بله هم فرکانس شده اصلا. خب اینا نشون میده که این حقایقی است که در طول تاریخ وجود داشته و داره. یواشاش که میام جلو ادبیات بشر تغییر میکنه، اسما و اصطلاحات هم تغییر میکنه. حضور در لحظه رو که بارها در موردش صحبت کردیم و مال خیلی قدیمه و حتی از زمان بودا مطرح شده و مولانا خیلی رو این موضوع مطرح کرده، خب کلمه حضور در لحظه نیست، این دو تا لغت وجود نداره در گفته های این بزرگان، اما تعابیر و معانی که به کار بردن بسیار منطبقه با همین کلمه ایست که الان به کار میره، یا مدیتیشن هم همینطوره و امثال اینها نشون میده که یه حقایقی در طول تاریخ بوده که با بشر اومده جلو، اونا محو نشده و اینها اصالت داره. اینجا هم مولانا داره همین رو به ما میگه، میگه باطلند و می نمایندم رشد، زان که باطل باطلان را میکشد. ذره ذره که در این عرض و سماست، همه این موجودات این عالم نسبت به همجنس خودشون جاذبه دارن و جذب میشن. جنس خود را هر یکی چون کهرباست. خب این نکته مهمی است، باز هم تکرار میکنم، به خاطر اینکه ما میتوانیم با این محکی که مولانا در اختیار ما گذاشت خودمون رو بسنجیم، ببینیم چقدر وجود ما، رفتار ما، اوصاف ما، گفتار ما و کردار ما با حیوانات شبیه. نمیخوام حالا برگردیم به گیاهان بگیم نه اصلا ما گیاهی رو، موقع مرحله گیاهی رو یعنی اوصاف مشترک گیاهی رو پشت سر گذاشتیم، از جماد هم که خیلی گذاشتیم، اومدیم در عالم حیوانی که پهلو میزنه دیوار به دیوار عالم انسانی است و اشتراکات فراوانی ما اینجا داریم با حیوانات، که حالا اون اشتراکاتی است که خیلیش لازمه. ببینید حیوان میخوره ما میخوریم، حیوان میخوابه ما میخوابیم، حیوان تولید مثل میکنه ما میکنیم، حیوان نسبت به حیاتش نگران ما هم هستیم و اینا خوبه، اینا اگر نباشه که اصلا این حیات ادامه پیدا نمیتونه بکنه. خب و بعد هم میبینیم که بعد از مرگ، یعنی وقتی که این تن خاکی به خاک برمیگرده و روح به ملکوت و به مرجع اصلیش باز میگرده، دیگه اونجا نه خوری در کار است، نه خوابی در کار است، نه استراحتی در کار است، نه هیچ کدوم این ویژگی ها نیست، اینا مال این عالمه. ببینید به خاطر همین هم هست که اصالت نداره، پایداری و جاودانگی درش نیست و نباید ما بهش وابستگی پیدا کنیم. حالا وقتی که ما میایم با حیوانات نگاه میکنیم میبینیم که اشتراکاتی داریم با این محک مولانا، باید بفهمیم که گرفتاریم، یک گام باید برداریم به جلو به عالم انسانی. مثلا این اشتراکات خور و خواب رو نمیگم، اونم اگه به افراط بیفته حیوانیه، خوابم اگه افراطی شد حیوانیه، خورم اگر افراطی شد حیوانیه. حالا ما میگیم که به طور طبیعی داره انجام میشه، اما اگر دیدم من خوی سگی پیدا کردم و همه میپرم، ببین اینا اشتراکات من انسانی با من حیوانی است که باید دور بشه. من خوی گرگی پیدا کردم، دنبال درندگی و قلقم کردن دیگران هستم. و میدونید که گرگ یکی از صفات برجستش این است که وقتی که وارد گله میشه به بسنده نمی کنه، انقدر حریص و طماع هست که هر چقدر که فرصت کنه گوسفندان رو شلاپل می کنه، زخمی می کنه، هر کدوم روی گاز می زنه، یکی پاشو شل می کنه، یکی دستشو شل می کنه، یکی گردنشو می گیره، یکی چشمشو، یه دونه گرگا همه این کار رو همه رو شلاپل می کنه، می ریزه اونجا برای اینکه بعدها فرصت کنه یکی یکی بخوره، اینا در ندن. خب این الان چقدر ما این وصف رو در انسان ها میبینیم و تو جامعه خودمون میبینیم. یا صفت روباهی فرض کنید، روباه عبارت از حقبازی و هیلگری و فریبکاری و ایناست، بیچاره اون طبیعتشون ها گناه نداره. وقتی که ما خوی مشترک با روباه، با گرگ، با نمیدونم سگ و سایر حیوانات دیگه و مار دائم نیش بزنیم، مثل عقرب دائم بگزیم خودمون رو، همسایه‌مون رو، خانواده‌مون رو و جامعه‌مون رو، اینا اشتراکات ما با حیوانه. ما میتونیم این وقت خودمون رو محک بزنیم که چقدر من اینا رو دارم، هرچه بیشتر دارم من به سمت دیوار یا مرز حیوانی بیشتر تکیه کردم، شیمم به اون طرف، هرچقدر از اینها فاصله گرفتم به مرز انسانی رسیدم. و وقتی که به از مرز انسانی هم اوج بگیرم، برم بالا بشم آدم، بشم من الهی، اون موقع دیگه از همه اینها هم پاک پاک میشم، این تعلقات کلن از بین میره، غذا میخورم اما هیچ وابستگی ندارم، برای من مهم نیست، مهم اینه که بتونم این بار تن رو بکشم یا تن بتونه بار روح رو بکشه، اینقدری که تیمار کنم که بتونه حرکت کنه و من رو به مقصد برسونه. نکات خیلی ارزشمندی ذره ذره که در این ارض و سماست، جنس خود را هر یکی چون کهرباست، معده نان را میکشد تا مستقر. ببینید مولانا داره یه بحث علمی هم داره در این عرفانی بیان میکنه، میگه معده انسان چون جنسش جنس ماده است، همه عناصر خاک دیگه، درسته ترکیب شده معده رو ساخت، به خاطر که جنسش جنس خاکه نان رو به سمت خوده، یعنی تمایل به نان پیدا میکنه، گرسنگی ایجاد میشود، چرا؟ چون جنس خودش رو میخواد. خب حالا یه نقطه مقابلی هم داره دیگه، روح هم پس باید دنبال جنس خودش باشه دیگه، دل هم باید دنبال جنس خودش باشه، قلب هم باید دنبال جنس خودش باشه. بعد بیایم فکر هم باید دنبال جنس خودش باشه. و میبینیم که خیلی هاشو ما در همین حالان تجربه کردیم، بعضی هاشم که نه، یه خورده سطحش بالاتره، امثال من تجربه نکردم که روح چجونه. حالا اشتراک با روح و جذبه با روح رو، دیدن روح رو و ملاقات با روح درش به وجود میاد، چجوری میخواد با خدا ملاقات کنه. شما همجنس اوست دیگه، اون همینطوری که اون نان رو میکشه، این هم جان رو میکشه، فرق نمیکنه. پس میگه که معده نان را میکشد تا مستقر. تا مستقر یعنی برای اینکه بتونه ادامه حیات بده. میکشد مر آب را تف جگر. باز هم تشنگی هم که ایجاد می شود، یک ترکیبات و فعل و انفعالات مادی است که در درون انسان رخ می دهد و انسان تشنه می شه. و بعد هم اون تف جگر یعنی اون داغی و گرمی جگر که با آب رفع می شود، اون باعث می شه که ما احساس تشنگی. حالا اینا داره مثال می زنه برای اینکه بگه این ارتباطات در این عالم هست. چشم جذاب بوتان زین کوی ها، مغز جویان از گلستان بوی ها. چشم انسان چی طلب میکنه و جذاب میشه براش؟ میگه بوتان یعنی زیبا رویان، زیبا رویانی که در این زندگی هستن، در کوی و برزن و خیابان و کوچه و بازار هستن. حالا یعنی زیبایی، یه گل زیبا، یه انسان زیبا، یا یک حال زیبا، یک سخن زیبا، فرق نمیکنه. چشم جذاب بوتان زینکوی ها، یعنی اونم از جنس خودش رو جذب میکنه. مغز جویان از گلستان بوی ها، و دماغ و بینی و مغز در واقع اونم جنس خودش رو جاذب هست و بوهای گوناگون رو جذب میکنه. زان که حس چشم آمد رنگ کش. حالا خودش متوجه شد که حرف خیلی سنگینی زده که چطور چشم زیبایی ها رو جذب میکنه. میگه جدان که حس چشم آمد رنگ کش، برای اینکه جنس چشم جنس جذاب جاذبه زیبایی است، یا جاذب زیبایی است، رنگ کش است یعنی زیبایی ها رو میبینه و جذب میشه دیگه. درسته شما وقتی هم که دارید توی طبیعت حرکت میکنید، چشمتون کمتر به زشتی ها مجذوب میشه، میبینید و عبور میکنید، اما اونجاهایی که صحنه های زیبا و جذاب وجود داره شما رو متوقف میکنه، دیده رو خیره میکنه به اونجا. زان که حس چشم آمد رنگ کش، مغز و بینی میکشد بوهای خش. خب اینم که روشنه. زین کشش ها ای خدای رازدان، تو به جذب لطف خود مانده همان. حالا دستی داره میگیره مولانا و به ما میگه که ببینید این کشش هایی که در این عالم وجود داره شما رو معطل میکنه، گیر میندازه، غافل میکنه. حواستون باشه، مشغول همین جاذبه های کاذب میشید و از راه باز میمانید. لذا بیایید مثل من از خدا تواضع کنید، دعا کنید. زین کشش ها ای خدای رازدان، تو که باطن پدیده ها رو میدانی، تو که راز این عالم رو میشناسی، تو که هدف این عالم رو معین کردی و ما رو میخوای به اونجا ببری، تو به جذب لطف خود مانده امان. تو بیا خودت رو برای ما قرار بده، خود رو جاذب ما قرار بده، ما به چیزای دیگه جذب نشیم، بلکه تو چنان تجلی کن در وجود ما که ما به هیچ چیز دیگری مجذوب نشیم و همه وجود ما رو تو پر کنی. غالبی بر جاذبانه مشتری، شاید در درمانگان را باخری. میگوید که تو غالبی بر همه جاذبه ها. میدونی چه داره میگه؟ نکته ظریفش اینه، میگه این جاذبه در همه پدیده ها هم تو گذاشتی، یعنی تویی، تو در وجود اونها حلول کردی همون مقداری که یه بوته گل شما رو جذب میکنه، یه حیوان زیبا شما رو جذب میکنه، یه پرنده زیبا شما رو جذب میکنه، یه صوت زیبا شما رو جذب میکنه، اینها همون مقدار تجلی و حضور خداست. خیلی عجیب، یعنی هیچ چیز از نگاه مولانا غیر از خدا در این عالم وجود نداره. و نغمه خوش، رنگ و بوی خوش، همه آنچه را که شما رو به سوی خودش جذب میکند، نوعی تجلیات نسبی خداوند در اون پدیده ایست که شما رو مجذوب کرده. بگه هرچی که هست. و دو تا ویژگی داره، یکی اون ظرفیت اون پدیده چقدر بوده که تونسته اون جمال رو، اون زیبایی رو جذب کنه، که حالا منعکس کنه به شما، که اون گل باشه یا هر صحنه زیبای دیگری. یه طرف دیگر هم من و شما هستیم که ما چقدر ظرفیت پیدا کردیم که بتوانیم این جمال رو کامل ببینیم، نسبی ببینیم و چند درصدش رو بتونیم ببینیم. و این نکته بسیار بسیار مهم است. و اونهایی که توانستن چشمشون منطبق بشه با حقایق این عالم و زیبایی ها رو ببینن، اونها به این جنبندهی رسیدن که ما هر چی میبینیم زیباست. این خیلی جالبه. حالا مثلا من گل زیبا رو میبینم، یه تابلو زیبا رو میبینم، یه باغ زیبا رو میبینم، یه دریای زیبا رو میبینم، اینا رو زیبا میبینم. ولی وقتی که میاد بالا و چشمانش با حقیقت مطلق یکی میشه، اون موقع دیگه اون سوسکم رو زیبا میبینه. یعنی هر چیزی رو که ما الان تصور میکنیم ازش بدمون میاد، اون زیبا میبینه. خاطر همین هم که اون بابا طاهر معروفه دیگه، میگه من اصلا به هر چی نگاه میکنم تو رو میبینم، خود تو رو که نمیتونم زشت ببینم. نمیتونه بگه خدا سوسکه که مثلا حالا سوسک میگم برای اینکه خب خیلی همون مشمعز میشیم وقتی میبینم. اونم که بله تو اون راستای اون سختی ها، اون سر بریده برادرش رو روی نی دیده به قول شما و میگه که من و ما رأی تو الا جمیلا. شما دارید طعنه به من میزنید که دیدی خدا با شما چیکار کرد، دیدی چی تو آبروتون رو برد، دیدی چجور خار شدی، دیدی چجور ذلیلتون کرد تو کوی و بازار شام و این طرف اون طرف و اسارت و اینها. گفت تو چی داری میگی؟ و ما رأی تو الا جمیلا، من هر چی دیدم جز زیبایی نبود. ببین این چشم، این عوام فریبی نیست، این تبلیغ نیست، این یه حقیقتی است که انسان وقتی اوج گرفت اومد بالا، اون واقع زیبایی خداوند رو در اون چیزی رو که در حالت معمولی ازش متنفره، موز از منزجر میشود با دیدن او، دیگه نیست این حالت. ازا بابا طاهر هم همینه، میگه به در و دیوار و کوه و بیابان و هر چی نگاه میکنم خداست. سخن امام علی هم هست، ایشون هم در نهج البلاغه میگه من هر جا نگاه میکنم او رو میبینم، او رو میبینه، او رو که نمیتونه زش ببینه که. این ممکنه کسی بگه آقا منم این تصور در ذهنم به وجود میاد که این عقرب هم خب بالاخره مخلوق خداوند هست و نوعی تجلیات خداوند هست، خب بس منم دارم خدا رو میبینم. نه، این تو زشتی عقرب رو داری میبینی و گزندگی عقرب رو داری میبینی، او اینا رو نمیبینه دیگه اصلا. او زیبایی این خلقت رو، زیبایی مار رو، زیبایی روباه رو، زیبایی گرگ رو. چرا؟ برای اینکه این صفات همجا گفت دیگه، گفت این اشتراکات رفته نیست دیگه در وجودم. دیگه مار نی تو وجودش که مار رو مار ببینه، عقرب نی تو وجودش که عقرب رو عقرب ببینه، خب گرگ نیست تو وجودش، خوی گرگی نیست که گرگ رو گرگ ببینه، خود هستی مطلق رو میبینه. این نکته خیلی مهم بود، نمیدونم تونستم در حدی تبیین بکنم محضر شما عزیزان یا نه. خب زین کشش ها ای خدای رازدان، ادا تو به جذب لطف خود مانده اما. یعنی دقیقاً برای اینکه این جاذبه های کاذب از میان بره، تو در ما این جاذبه رو ایجاد کن، تو در وجود ما تجلی کن و حلول کن که ما امان پیدا کنیم از اینهایی که کاذبه و میاد و میره و فانی میشه و ما رو مجذوب میکنه پیش خودش، یه مقدار معطل میکنه، وابستگی و تعلق ما رو به خودش زیاد میکنه، بعد از دست میره. تازه وقتی که از دست رفت، من دوش مصیبت زده میشه و درد و رنج های من شروع میشه. چهار سبایی با من هست خوشم و صد سبای دیگر با من نیست و رنج این نبودن به واسطه اون تعلقی که در من ایجاد شده با من هست، دنبال منتقل میشه. اما نه، اگر از همون اول خدا رو پیدا کردیم، تکلیف دیگه حله. همه اونها رو ما در وجود او میبینیم و این آرامشی که گفت، این امانی که گفت، همون آرامشه در ما به وجود میاد. گر فراغ بنده از بد بندگی است، اینا رو دعا رو نهایت بفرمید، چون تو با بد بد کنی، پس فرق چیست؟ رابطه نگاه کنید با خداوند کلن متفاوته با رابطه علمای ظاهری، که دیگه حالا ما یه فهم مشترک راجع به علمای ظاهری داریم دیگه، انقدر گفتیم که دیگه دوباره ریز نشه. علمای ظاهری خدا رو چی میبینن و چی معرف میکنن؟ یه خدای قهاری که شمشیر دستشه، گرز آهنین داره، زنجیر داره، زندان داره، ملائک ملکه ملائک عذاب داره، اینها چشماشون میگه این کاسه های آتشه و اینا اون معرفی است که نام. مولانا چی داره میگه؟ مولانا طلبکاری هم داره میکنه از خداوند، طلبکاری زیرکانه ظریف توأم با محبت، گر فراغ بنده از بد بندگی است. خب من که بدم، اگر این فراغی که بین من و تو افتاده به خاطر بد بودن من هست، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ نگاه کنی چجوری با خدایش بازی میکنه.
شعر خیام بودم
بد کنم. بله احسن، بله اشاره به شعر خیام کردن. خیلی این نگاه نگاه قشنگیه، میگه که و منطقی هم هست، قابل پذیرش عقل معمولی هم هست که خب اگر من بدم تو هم بد کنی، پس تو چه خدایی هستی و من چه بنده ای هستم؟ چه رابطه ای بین بندگی و خدایی وجود داره؟ تو که مطلق همه اوصاف هستی، در بخشندگی، در رحمت، در مهربانی، در عطوفت و در رحمت و در همه اوصاف مطلق اینها رو تو داری، اصلا این تصور این که من رو مؤاخذه کنی و عذاب کنی برام سنگینه. نمیتونم باور کنم که پدر پولدار من بگه من پول ندارم. ببینید این مثال خیلی دم دستی، یک کسی پدر خیلی پولداری داره و خیلی هم میدانه، آگاهی داره نسبت به این پولدار بودن پدرش، حالا پدر بگه که من پول ندارم، قبول نمیکنه که. پدرم که قراره دروغ نگه، بنابراین تکلیف معلومه دیگه. پس اگر چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ کار من بدی کردنه، کار تو خوبی کردنه. و انسان الهی هم همینه ها، ببینید این فقط با اختصاص خدا نداره، یعنی اگر من هم با اوصاف الهی عجین شدم، دقیقا میشم من الهی. وقتی شدم من الهی، حالا اگه یکی با من بد کرد، من با او خوبی میکنم. خیلی متعالیه این نوع نگاه اخلاقی. و بالاخره عرض کردم بشر راهی غیر از این نداره، باید حتما این مسیر رو طی کنه. شما تردید نکنید که این مسیر باید طی بشه. 50 سال، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 2 میلیون سال، نمیدونم، تا این مسیر طی نشه، تا این آدم الهی بودن رو تجربه نکنه، این عالم بساطش جمع نخواهد. گلت من که معتقدم هیچ وقت جمع نمیشه. حالا
مثلا اگه نمیگن عالم جهنم یا قیامت و اینا، مثلا خب بعدی میبینیم اینا که روح مثلا بفهمه، متنبه بشه، رشد کنه، از این توجیه
های میکنن یه عالم. من یه بار اینو پاسخ دادم خدمت شما. ببینید یه خست که میگی خدا اینجا وایساده، ماموراش هم دورش هستن، منتظر من خطاکار برم اونجا بزنه تو سر من، این رو من نفی میکنم. میگم نه، دیدگاه عرفا این نیست. اما این که باطن اعمال ما پیش ما ظاهر میشه و ما رو اذیت میکنه، اونجاهایی که کار خوب کردیم بوی عطر و گل و زیبایی میده و اونجاهایی که کار بد کردیم بوی خشونت و تندی و تلخی و زخم و خون میده، اون هست، اون هست، همینجا هم هست، همینجا هم داره تجربه میشه و ادامه هم ادامهش هم وجود. نه خیر، بدی بدی نمیکنه. خب میگه برای اینکه اون اتفاق نیفته شما اینجا بیا این کار رو کن دیگه، این معکوس انجام بده. اگر کسی بهت بد کرد، بدی نکن، خونسا هم نباش، که خونسا شدن خیلی متعالی ها. اگر یک کسی به انسان بدی کرد و انسان پذیرفت این بدی رو، عکس العملی نشون نداد، این انسان انسان متعالی و رشدیافته است. اینو به شما عرض بکنم. اما کسی دیگری هم هست که از او رشدیافته تره، که میگه تو با من بد کردی، من نه تنها بهت بدی نمی کنم بلکه خوبی هم می کنم، و اون خوبی برای او سازنده است، برای اینم تعالی بخشه دیگه. این رو داره به ما توصیه میکنه. اینا تو عالم ارتباطات فردی و اجتماعی فردی است، فرد با اجتماع، اجتماع با فرد، فرد با فرد، ولی بحث سیستم و حکومت و ظلم و خیانت و جنایت اینا جداست، اینا رو مخلوط نکنیم با هم دیگه. خیلی خوب، بس همه بشینیم اینجا بکنیم چشم. نه این رو نمیخوام از کن. گر فراغ بنده از بد بندگی است، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ داره خدا رو ستایش میکنه، میگه تو رو من اینجور میشناسم، تو چنان خدایی هستی که با بد بد نمی کنی. ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با تربتر از سما و بانگ چنگ. حالا فاصله هم میبینید که تصحیح میکنه نگاهش و میگه که اصلا بدی های تو این خوبیه. ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، موقعی که بر من قهر میکنی و بین من و خودت فراق و جدایی میندازی. ببینید اصلا صحبت از این زدن و بستن نیست، یعنی یک عاشق سخت‌ترین کار و دردآورترین موضوع براش این است که بین او و معشوق فاصله بگیره. اصلا صد تا کار بکنه، صد تا معشوق، صد تا فحش بهش بده، صد تا ناسزا بگه، صد تا رفتار نامناسب باهاش داشته باشه، انقدر بهش سخت نمیگذره که بگه من دیگه نیستم، نمیخوام ببینم. این خیلی بهش سخت میگه. لذا اینجا هم مولانا میگه که ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با تربتر از سما و بانگ چنگ. تازه بدی های تو هم لذت بخشه. خب ببینید این چه جور نگاهیه که بدی های خداوند رو بد نمیبینه، بلکه میگه نشاط آور است و گوی موسیقی است که من گوش میکنم. با تربتر از سما و بانگ چنگ، ای جفای تو ز دولت خوبتر. هر اقبالی که به سوی من بیاد، دو اقبال دنیایی و دولت های دنیا، دولت ها یعنی برخورداری های مقصود فقط مادی و پول نیست، دولت هست فراگیره، یعنی برخورداری های این دنیا هر چقدر که باشد در مقابل جفای تو هیچ است و جفای تو بسیار شیرین تر و جذاب تره برای من. ای جفای تو ز دولت خوبتر. همه این عالم رو به من بدن اما جفای تو برای من جذابتر، زیباتر و لذت بخشتره. این اوج عاشقی رو داره میرسنه. شما هم وقتی که نسبت به فرزندتون، نسبت به کسی، دوستی، شیفتگی فوق‌العاده پیدا کردید، اصلا دیگه بدیهاش رو نمیبینید که هیچ، بلکه بدیهای او رو لطف به خودتون میبینید. اینو که ما تجربه های نسبیش رو داریم دیگه. ای جفای تو ز دولت خوبتر و انتقام تو ز جان محبوبتر. یعنی اگه انتقام هم از من بگیری، من این رو از جان خودم بیشتر دوست دارم. چرا حالا این حرفا رو میزنی؟ برای اینکه میگوید همه اینها موجبات پاکی من رو فراهم میکنه و من به میزانی که پاک میشوم تو میشوم، من الهی میشم، با تو قرین و همسایه تر میشم، هی نزدیک تر میشم، مقام بر رو قرب پیدا میکنم. بنابراین این مثل کسیست که یک آدم آلوده و چرکی نیست که شما ببریدش تو حمام کیسه بکشید، اون داره دائم کیسه میکشه با این کارا، سنگ پا میکشه. برای چی؟ برای اینکه زوائد رو که وجود من رو فرا گرفته پاک کنه. و وقتی که من نورانی شدم، شفاف شدم، صاف شدم، پاک شدم، میشم از جنس او. وقتی که اینجوری شدم میشم همسایه او. و چه مقام بالاتر، میرم پیش وصال معشوق دیگه. این وصال معشوق هم گرفتار کرده هم تو فراغ نگه داشته دیگه. ببینید ای جفای تو ز دولت خوبتر و انتقام تو ز جان محبوبتر. نار تو این است. نورت چون بابا؟ اگر این عذاب تو، قهر تو، خشم تو اینه که اینجوری با من میکنه، پس اگر قرار شد لطف و مهر باشه چی خواهد شد؟ اگر اون رویت خود رو به من نشون خواهی داد، من چه کنم و چه جذابیتی و چه شیفتگی فوق‌العاده‌ای در من به وجود میاد؟ نار تو این است. نارت که نوره، پس نورت چه خواهد شد؟ یعنی رابطه، رابطه فوق‌العاده عجیبیست بین یک عاشق و معشوق، بین خدا و مولانا. نار تو این است، نورت چون بود؟ ماتم این. سلام علیکم. ماتم این، ببینید این عذابه، این ماتمه، این گرفتاریست، این سختیست که برای من همچی تجلی دارم یا همچی تلقی دارم. ما اگر ماتمت اینه، ماتم این تا خود که صورت چون بود. اگر مجلس سورساتی بگیری، مهمانی بدی، عروسی بگیری، منو دعوت کنی، یعنی من محبوب تو بشم، اگر اونجوری بشه چی؟ الان که با من قهری اینه، در تلاش در جهت پاک کردن منه. اگر با من آشتی کنی چیکار میکنی؟ خیلی رابطه لذت بخش و لطیف و عجیبی است واقعا. از حلاوت ها که دارد جور تو، جور تو حلاوت داره، از حلاوت ها که دارد جور تو و از لطافت کس نیابد غور تو. وقتی که جور تو حلاوت و شیرینی داره و لذت داره و ذوق در انسان ایجاد میکنه، اگر لطف تو باشه تکلیف چیه؟ و ما به لطف تو واقعا، عمق لطف تو، غور لطف تو پی نخواهیم بود و از لطافت کس نیابد غور تو، چون خودی همین لطیفه. جورت انقدر لطیفه که ما بیشتر از این از لطافت چیزی درک نمی‌کنیم. اگر قرار باشه که لطافت تو رو یا لطیفی تو رو ببینیم با چیکار بکنیم؟ راه به اونجا پیدا نمی‌کنیم. ببینید ستایش توحید و خداوند رو در اوج مولانا داره دیگه. نالم و ترسم که او باور کند. این هم از اون حرفای قشنگ مولانا رابطه خیلی عاشقانه و معشوقانه است که بین او برقرار شده. نالم و ترسم که او باور کنه. من مینالم ولی این ناله من میترسم که او تلقی شکایت و گلایه بکنه و باور کنه که من دارم از این وضعی که دارم مینالم، ناراضی هستم. نه، این حرفایی که من دارم میزنم نالیدن و اعلام نارضایتی نیست. در دارم او رو معرفی میکنم، شکایت نمیکنم. به قول مولانا در یه جای مثنوی میگه دارم حکایت میکنم. لذا میگه نالم و ترسم که او باور کند. من از جفای معشوق مینالم ولی میترسم که محبوب این رو باور کنه که من معترضم، من ناراضیم و از کرم آن جور را کمتر کنم. نگاه کنید، میگه ترسد از چیه؟ که عذاب بگید کنه؟ میگه نه، این جور رو کم بکنه. یعنی این جوری که برای من لطف شده، همینم هم میترسم که اگر من نق بزنم و از کنم منصرف بشم، اونم منصرف بشه و همین مقدار جور رو هم کم بکنه. یعنی این برخورداری من کم بشه. جور رو چی میبینه این مرد که میگه میترسم اگر غرغر کنم و نق بزنم این دست برداره من نزنه، داره منو شلاق میزنه، منم دارم معترض میشم و غر میزنم و نق میزنم و ناله میکنم، خب اونم دلش بسوزه و دست برداره از این زدن. من از این میترسم که از دست از زدن من دست برداره. نمیدونم واقعا این رابطه چیه، رابطه عجیبی است که بین یک انسان میتونه رخ بده. این آدم باید مولانا باشه دیگه، این آدم باید مجسمه آرامش باشه، این آدم باید مجسمه مهر باشه، این آدم باید مجسمه شادی و خوشحالی باشه. خب اینا رو داشته دیگه، در درونش اینا رو خلق کرده، به وجود آورده و تونسته به اون جایگاه هم دست بده. نالم و ترسم که او باور کند و از کرمان جور را کمتر کند. عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد. میگه تعارف هم نمی کنم، دروغ هم نمیگم، من به طور جدی عمیق عاشق هستم بر او، و وقتی که بر او عاشقم، بر قهرشم عاشقم، بر لطفشم عاشق. شما وقتی عاشق بچه‌تون هستی دیگه، حالا این بچه چجور لباس بپوشه عاشقش هست، نپوشه عاشقش هست، گریه کنه عاشقش هست، خنده کنه عاشقش هست، غیر از اینه مگه؟ حالا اینا در سطح در حدی است که حالا به عنوان مثال فهم این موضوع رو نزدیکتر میکنه. اما رابطه مادر با یک فرزند که رابطه بسیار متعالی هست، شما برید میلیون ها برابرش کنید، اصلا قابل تصور نیست رابطه خداوند با انسان. اینها نگاه عرفاست. خب این دید باید در جهان حاکم بشه، شما تردید نکنید، داره پیش میره، سرعتش هم افزوده شده به حمدالله، اتفاقا در یه جاهایی سرعتش افزوده شده که هیچ معانستی هم با ادبیات و زبان و نوع گویش این مرد نداره و نداشت، داره با سرعت جلو می بشر باید به این گرما برسه، به این حلاوت. یعنی باید تو این دریایی از این آرامش و گرما و لطف و مهر بیفته. هیچ راهی غیر از این نیست. انا لله و انا الیه راجعون. این بازگشت تو این مسیر باید باشه. بله ما که نگفتیم رسیده، راه زیاده، راه طولانیه، اما همین داره همین اتفاق میفته. شما الان برای چی اینجا نشستی غیر از اینه که دغدغتون همینه؟ شما دارید از دریای مهر و محبت و لطف مولانا که اون هم متصل به دریای لطف الهی است ارتزاق میکنید. یعنی یه اشتراکی الان پیدا کردید با مولانا که اومد اینجا. منم مثل شما، منم یکی از شما هستم که اومدم اینجا، منم یه اشتراکی نسبی پیدا کردم که اومدم اینجا. شما همون اشتراک نسبی با او پیدا کرده، با اون حقیقت، با اون ولی خدا که اومد اینجا. همینطور این هی داره تصدی پیدا میکنه دیگه. حالا ما یه وقتی اون جلساتی که مثلا 13-14 سال تا 12 سال پیش داشتیم، گاهی جمعیت زیاد هم میامد، خیلی زیاد، و بعد هم تبدیل شد. ولی با چی شروع کرده بودیم ما؟ با 2-3 نفر شروع کرده بودیم. حالا عزیزان قدیمی که اون آقای رضوی که الان تشریف ندارن در این جلسات گاهی میامدن، پس فکر کنم سرکار خانم میر کمالی هم یادشون باشه، با 3 نفر کار شروع شده. نه تبلیغی، نه هیاهویی، نه سر صدایی، نه بوق و کرنایی هم که نداریم. همینجوری شما خودتون با یکی صحبت کردیم، با یکی تشریف آوردید اینجا. حالا اگر بره توی هیاهو و بوق و کرنا، که من خودم رغبتی به این کار ندارم و دلایلی هم دارم، نمیخوام عمدن همیش فعالیتی نمیکنیم ما، میدونید که اینجا مگر این عزیزانی مثل خانم آبدیان لطف میکنن تو این گروهی که بازم خود شما هستید، تبلیغ بیرونی که اتفاق نمیفته، نه روزنامه ای، نه رسانه ای، نه کانال تلگرامی عامی، نه از کنم که صدا و سیما، هیچی که نیست که نمیشه دم باشه. یکی از دلایلش که من
ولی استاد وقت خارج جامعه میشیم اصلا درمانده میشیم.
عیب نداره، عیب نداره، به اون حرف مولانا توجه داشته باشید که فرمود که تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید. تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید. تو یکی نه هزاری، تو چراغ خود بیافروز. حالا این یکی نه هزاری همون حرفی نیست که من بونه کردم از مرحوم علامه جعفری گفتم، که گفت یک مصاحبه 5 میلیارد نفر اون موقعی که جمعیت جهان 5 میلیارد بود، ایشون میفرمود یک مصاحبه 5 میلیارد. ما اصلا یکیم، ما متکثر، ما آبی هستیم که از یک دریا برداشت شده و آمده توی ظرف‌های مختلف ریخته شده. این ظرف‌ها الان شده 8 میلیارد ظرف، ولی اگر این دیوار ظرف‌ها شکسته بشه و این ارتباط باطنی و معنوی و الفت و مهر و دوستی برقرار بشه، معنی شکستن اینه ما دوباره یعنی برگشتیم همه اون دریا دیگه، بازم شدیم دریا، شدیم یک، شدیم آب. اینه که مولانا اینجا میگه تو یکی نهی هزاری، تو چراغ خود برف. اولا تصور کنی یکی هستی، چون تو همه یه انسان هایی، یه چراغ روشن کن. خودش مسیر رو نشون خواهد داد دیگه. خب و اما عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، بول عجب من عاشق این هر دو زد. خودم هم میگه تعجب میکنم، برای خودم هم شگفت آوره که چطور من عاشق این ازدادی هستم که در وجود این معشوق من هست. ای رهید جان تو از ما و من، ای رهید جان تو از ما و من، ای لطیفه روح اندر مرد و زن. به به چقدر اینجا دیگه زیباست. ای میگه ای مطلقی که خداوند، یا جان، جانی که رهیده، ای رهیده جان تو از ما و من، از تکثر، از کثرت‌گرایی، از درگیری، از کشمکش، از دوئیت، از تقابل جدا شده و یکی شده با عالم هستی. ای رهیده جان تو از ما و من، ای لطیفه روح اندر مرد و زن. این اثبات اون سخنانی است که سال‌ها پیش در مورد مولانا گفت، که عرفا و انبیا هم همینطور برای این اعتقاد باور هستند که ما چیزی به نام مرد و زن نداریم، در قاموس هستیم. خب یعنی در عالم ارواح، در عالم علس، در عالم تجردات چیز، این هم ظرف هاست، یک آبی است که در ظرف های گوناگون ریخته شده، یک ظرف شده زن، یک ظرف شده مرد، یه لیوان استوانه ایست، یه لیوان گرد و پهن، یه بشقاب یه قابلمه. ببینید ایناست زرهای گوناگونه، وگرنه مظروفش یکیش. لذا ما چیزی به نام زن و مرد نداریم، یعنی روح نه زن است نه مرد، روح آبه، آب آبه. وقتی که میاد توی این ظرف قرار میگیره، ما چون ظرف رو داریم میبینیم دیگه آب رو هم فراموش میکنیم، میگیم این قیافه ظرف به این شکلیه، مستطیل، مربع، مثلث. به محضی هم که روح از بدنها جدا میشه در این عالم سفری که داره میکنه، یعنی مرگ به معنای مرگ طبیعی اتفاق میفته و عناصر مادی به خاک بر میگردند، عناصر معنوی که یک عنصر هم بیشتر نیست و روح مجدده، اون هم به عالم خودش بر میگرد. اونجا هم نه زن نه مرد. درست شد؟ این خیلی نکته. رضا مولانا ببینید همین رو داره میگه، میگه ای لطیفه ای روح اندر مرد و زن. یه موجود واحدی لطفی و این لطافتی که در روح مرد و زن وجود داره و یکی هست اون توی. مرد و زن چون یک شود آن یک توی. کی یکی میشه؟ اون که ظرفه بره کنار دیگه. یعنی من نگم من مرد شما زن و حالا بیایم این تقابل رو به وجود بیاریم. من میگم من انسان شما هم انسان.
تو عالم اصیل، ولی عالم اصیل که میگن شمایلی از انسان هست. این مرتبه بالاتر، ولی یعنی حالت
زندگیایی
هست که هستن.
ببینید منم دایی نیبدی جایی که مجبور میشم توضیحاتی بدم و بحث سنگین تر میشه، سوالات بیشتری پیش میاد. بله ببینید من بگم خدمت شما، همین رو قاعده بگیرید برید تا آخر. بزرگان روانشناسی و عرفا و حالا کسانی که یک درک عمیق‌تر و ظریف‌تری نسبت به عالم‌های بعدی پیدا کردن، بر این باورند که ما 7 جسم داریم. یعنی هر موجودی که روح داره 7 قالب جسمانی داره. 7 هم نه اینکه در یک جا و یک زمان 7 قالب داره، نه، این همینطوری که داره از قالب عالم ماده فاصله میگیره و درون خودش رو داره پر میکنه از روشنایی و نورانیت حضرت حق، یعنی اوصاف الهی رو به خودش میگیره، این یکی یکی داره این پرده ها و حجاب ها رو کنار میزنه. لذا همون هم که شما فرمودید یک مرحله از اون هست. وقتی که میاد تا مرحله 7، اولیش همینه که الان ما شما توش هست. ما در یک حاله جسمانی یا یک چارچوب جسمانی الان محصوریم به عنوان روح. وقتی که ما در روح خودمون کار میکنیم و ساخته میشیم و واجد اخلاق الهی میشیم، یعنی کینه از من میره یا کمرنگ میشه، عقده از من میره، حسد از من میره، طمع میره، حرص میره، خوی گرگی و ددی و امثال اینا که گفتم هر چقدر از من خارج تر از من خارج میشه و اوصاف الهی مهر و محبت و گذشت و روحانیت به معنای معنویت و پاکی و نور جاش رو میگیره، من دارم از این حجاب های 7 یکی یکی خارج میشم تا میرسم به خروج از حجاب 7 7 حجاب 7 که وقتی که انسان برسه دیگه مقام فناست. اصلا چیزی وجود نداره که بخواد ببینه، مقایسه بکنه، این حاله ای از نور هست، این نمیدونم یه حاله ای از روح هست و امثال اینها. این مراحل رو اگر بشناسیم این پاسخ این سوال ها برامون روشن میشه. من امیدوارم یه روزی بتونم این رو تبیین کنم.
حالا به اکنکار هم خود همین چیزا بوده؟
بله؟
کتاب اکنکار
نمیدونم نمیدونم او همین درک ها رو داشته یا نه، ممکنه
چند تا شهراریتون خصوصیات های مختلف داشتن شهرها.
ببینید این نکته رو حالا چون شما خیلی توی این فضاها فعالید، این نکته رو هم عرض بکنم، دریافت انسان ها نسبت به حقیقت این عالم متفاوت و مختص خود اون انسانه. اینو عنایت داشته باشید، هرگز من دریافتی از حقیقت نخواهم پیدا کرد اون گونه که شما پیدا کردید. من تصویری در ذهنم از حقیقت که غلط هم اساسا تصویر نداره حقیقت چون خداست، در ذهنم ترسیم میکنم که هرگز با هیچ تصویری از این 8 میلیارد نفر مشترک نیست. اینا رو داشته باشیم. پس هر انسانی خودش هست با خدای خودش میتونه رابطه برقرار کنه و هر رابطه‌ای که برقرار کنه درسته. هر رابطه‌ای که با اون حقیقت برقرار کنه نباید بره بسنجه ببینه فلانی هم همین کار کرد، اونم همین راه رو رفت، اونم همین شکل رابطه رو برقرار کرد. نه خیر، متفاوته. دقیقاً مثل کعبه است. من بارها عرض کردم الان ما حج بود و عید از قرآن هم بود و تمام شد، یادی هم از اون حالا داشته باشیم. ببینید کعبه مرکز عالم هستی است، کعبه نماد مرکز عالم هستی است. حالا خیلی ها میخوان اثبات کنن که مرکز زمین از نظر فیزیکی چه فلان، من اصلا با اینا کار ندارم. نه، من میخوام بگم کعبه نماد خداست، یعنی خانه خداست دیگه. خدا در اونجا قرار داره. خدا کجا قرار داده؟ در مرکز هستی است، یعنی همه جای هستی هست دیگه. وقتی در مرکز هستی باشه، خدا در مرکز هستی است. خب بعد شما نگاه بکنید این راههایی که منتهی میشه به اون نقطه مرکزی کعبه یا اون نقطه مرکزی اون دایره، میلیاردها ممکنه شما نخ ببندید از این شعاع دایره به اون مرکز دایره، درسته؟ میلیون ها میلیارد ها نخ ببندید، همه راه دیگه، همه به کجا منتهی میشه؟ یکی با هواپیما الان ظاهرش هم نگاه کنه همینه، یکی با اولاغ میره، یکی با هواپیما میره، یکی با شطور میره، یکی پیاده میره، یکی با انواع دارایی ها و برخورداری ها میره، یکی با دست خالی و گرسنگی میره. این همه، ولی همه دارن میرن اونجا. عرض من این است که ما همه داریم به اون سمت حرکت میکنیم و تو این مسیر هم هر کسی هر چقدری که بتونه برخوردار میشه و دریافت. تتمه نواقص توی مراحل بعدی کامل میشه. همینطور که اگر یه بچه‌ای الان مثلا فرض کنید که با یه چشم نابینا متولد بشه، امکان در دنیا وجود داره که بتونن پزشکان چشم مثلا چشم این رو درمان بکنن و این قدرت بینایی پیدا کنه. خب این که در گذشته که نبود که. اگر در فرض کنید 1000 سال پیش کسی دستش فلج از دنیا می آمد که نمیشد درستش کنی. خوشم همینطور. همینطور این رشد تکاملی که داره در طبیعت اتفاق میفته، در دانش و علوم اتفاق میفته، در عنوان روحانی و الهی من هم اتفاق میفته. نواقص و کاستی ها توی مراحل بعدی اصلاح میشه تا من برسم به اون نقطه ملاقات و دیدار و حضور. حالا چقدر معطل بشم تو راه بستگی داره به خودم، ظرفیتم، ارادم و اختیار و انتخابی که دارم. اینا رو بهش توجه داشته باش.
استاد من مکه رفتم، خانه خدا رو پارچه‌ش رو زدم کنار آجر، احساس کردم دارم بت پرستی میکنم، یه سه بدی
دارم. من چادره میسی که جاذبهش بیشتر بود. نه اتفاقا باید خالی بشی. وقتی که چادر رو میزنی کنار میبینی که سنگه، وقتی سنگ هم میزنی کنار میبینی هیچی نیست. وقتی که هیچی نیست میفهمی که او هست. اتفاقا خیلی نماد زیباییش کعبه، خیلی. یعنی معانی، من یه بار یادم چند سال پیش راجبه این مناسک حج که خیلی هم راجبش حرف زده نمیشه صحبت کردم و بعضی از نکات عرفانیش رو خدمت دوستان عرض کردم. طواف عاشقانه است کعبه واقعا، یعنی شما داری گرد معبود و معشوق خودت دور میزنی، میگی قرونت برم دورت بگردم. اینو داری میگی اصلا. این زبان عامیانه و سادش اینه، این دورت بگرد، همینی که به همسرت میگی، همینی که بچت میگی، همینی که به رفیقت میگی، اوجش اونجاست. و اتفاقا موقعی اینها فرو خواهد ریخت که اون دیوارها فرو بریزه. ببینید حتی آمدن کسانی با همین نوع نگاه که خب ما یه قدسیتی بدیم به اینجا، یه بیابان برهود، یه مش سنگ اونم خیلی ناشیانه رو هم دیگه چیدن و حالا یه خورده مرتب شد و اینو ما بگیم اینجا خانه خداست و اینا، که باید خیلی باشکوه باشه، خیلی مجلل باشه. الان میبینه این حرم های گوناگون رو چجوری مجلل میکنن برای اینکه اصالت ندارد. اگر اصال میخواد با این شیوه جذب کنه دیگه، یعنی خود عربستان هم این کار رو با مسجد از کنم که مسجد الحرام انجام داد، با مسجد النبی انجام داد. چرا؟ برای اینکه او در ضمیر ناخودآگاهش این فکر میکنه که چیزی نیست اینجا، یه پیغمبر اینجا دفن شده، بعدم خاک شده، عنصر شده، پوسیده، رفته دیگه. مثلا من باید کاری بکنم که این چشما خیره بشه، ولذا این تجملات درست میشه. اما انسانی که حقیقت رو بخواد ببینه برعکسه، به میزانی که به سمت این تجملات میره دور میشه از دیدن و دریافت حقیقت، و به میزانی که به خلوص اونجا راه پیدا میکنه بهتر و دقیقتر اون حقیقت رو میبینه و آشنا. و اون دیوارا باید بالاخره یه روزی فرو بریزه. خب وقتی که شما بشنوید که همین کعبه صدها بار سیل اومده برده تخریب کرده، سنگاش هم همه تو بیابونا پراکنده شده، دوباره جمع کردن آوردن درست کردن، چی میگید اون وقت؟ و به خاطر اینکه این قداست رو بهش ببخشن، قداست کاذب رو، اومدن در بعضی از جاها، نمیدونم حالا واقعیت داره یا نداره که مهم نیست، اگر هم واقعیت داشته باشه به اعتبار اون خانه خداست که اون جنازه ها رو بردن اونجا دفن کردن. میگن آقا و 70 تا پیغمبر اونجا دفن. ببینید قداست کعبه و اهمیت کعبه و ارزش اون فضای معنوی بسیار مهم رو میخوان موکول کنن به اجساد انبیا، در صورتی که امروز اگر کسی میبرنش تو حرم امام رضا دفنش میکنن به اعتبار امام رضا اونو میبرن اونجا دفن میکنن. جنازه که حالا عرض کردم اینا جای بحث داره، جنازه به اعتبار اون حرم امام رضا اعتبار پیدا میکنه اون قبرش، برعکس که نباید باشه که، در صورتی که هیچ کدوم اینا نیست، هیچ کدوم از اینا نیست. لذا هر چقدر شما وارد خانه خدا به معنای حقیقی کلمه میشید میبینید که هیچی نیست، هیچی نیست، در رو باز میکنن میبینید هیچی نیست، فیلم خدا اونجا نشسته. الان هم یه مشکل هم همینه، وقتی با اون دره رو باز کنم میبینه حیداد میکنه هیچی، و این هیچی نبودن به هستی شما رو میرسونه. یعنی وقتی میبینید هیچی نیست میفهمید که هستی هست و او رو اون کاملا حس میکنید. ما رو متاسفانه در طول تاریخ به جلد، به ظاهر، به پوشش و عرض کنم حضور شما که به همین ظواهر متکی کردن، تو باورهای ما اینها آمده.
استاد منظورم آجر این نبود که بی ارزشه، احساس کردم یه چیز مادی رو من دارم.
عوض مخانیم هرچش آقای شریعت خیلی قشنگ صحبت کرده، حتما شما مطالعه کرده، میگه و همه اونا هست و او نیست.
بله حالا حس شما بود دیگه، بکوشید تصحیح کنید. اتفاقا ببینید من یه بار دیگه گفتم، یکی دو بار اینم آزرز کنم به خود، مقایسه کنید کمک میکنه. میگن شبیه ترین حالت، دقت بفهمید، شبیه ترین حالت. شما شبیه ترین چیز که اصلا نمیتونید بگید، شما اصلا امکان نداره. اما شبیه ترین حس، شبیه ترین حالت به خداوند سکوت. و شما وقتی که در خانه کعبه باز میشه یا نه اصلا همونجا ورود پیدا میکنید و همون چهاردیواری رو هم میبینید، این حس درتون به وجود میاد. حالا هر چقدر ساکت تر باشه این حس قوی تر. یعنی میگن خداوند شبیه ترین چیز به سکوته، و درست هم میگن، در که شما سکوت رو اصلا نمیتونید تصویر کنید. اگر بگن شبیه‌ترین چیز به کوهه، به درخته، به دریاست، نمیدونم به اون آدمه، می تصویری شما تو ذهنتون وجود میاد. اما اگر گفتن شبیه‌ترین چیز به سکوته، هیچ تصویری تو ذهن شما نمیاد. به خاطر همین هم گفتن شبیه‌تره، برای اینکه اصلا تصویرسازی در مورد خدا غلط. و لذا حالا یه معناش این، یه دلیلش اینه، یه دلیل مهمتریش هم این است که سکوت شما رو به اون میرسونه. اگر میخواهید او رو دریابید باید رو خودتون متمرکز بشید، بتوانید برید تو عمق خودتون. یعنی موقعی که تونستید نفسهاتون رو بشمرید اینجوری به شما بید. یعنی شما رو خودتون مسلطید، یعنی شما خودتون هستید، ذهن دیگه کار نمیکنه، اوهام و خیالات فعال نیست، سلام علیکم، هیچ کدوم از این حواس پنجگانه درگیر نیست، یه حس دیگری میجوشه از درون شما، شما رو مسلط میکنه رو خودتون، و شما اون موقع صدای قلبتون رو میشنوید. یه وقت هست که قلب زیادی تاپ توپ میکنه، من میشنوم تو هیجانات، اینم البته به خاطر تمرکزه، همینم ممکنه موقعی تمرکز نباشه همین صدای هیجانی قلب رو هم انسان نشنوه. ولی اون نه، صدای عادی قلبتون رو هم شما میشنوید. یعنی علامتشه، نمیگم بریم به این که صدای قلبم، این هنری نیست که من برم صدای قلبم رو بشنسم بشنوم و بگم خب خیلی هنر کردم. نه، میخوام عرض بکنم سکوت برای اینکه تجربهش کنیم بفهمیمش واقعا ما داریم در حالت سکوت به سر میبریم یا نه، این علائم شکیش اینه که من صدای حرکت قلبم رو میشنوم، روی دم و بازدم وجودم اشراف و حضور دارم. این دارم درکش میکنم که این ما قرار درک نمیکنیم که در 24 ساعت ما داریم نفس میکشیم، دم داریم، بازدم داریم، اصلا متوجه نیستیم که دم و بازدم داریم. غیر از اینه مگه؟ حالا اینا بگذاریم ازش که وقت این جلسه رو خیلی چیز نکنیم. خب، مرد و زن چون یک شود آن یک تویی، چون که یک ها محو شد آنک تویی. درست شد؟ این منو ما بهر آن برساختی. ببینید این رو طبیعی میدونه، این تقابلاتی که در این عالم وجود داره رو مولانا به عنوان یه سناریو در این عالم میبینه و میگه خودت این کار کردی که اینا چیز بدی نیست. این منو ما بهر آن برساختی، تو اصلا تو به وجود آوردی، اگه تو به اراده نمیکردی یا نمیخواستی که شیطان و آدم با هم دعوا نمیکردن، که نفس و روح با هم جنگ نمیکردن، تو این سناریو رو درست کردی، این فیلم نامه رو تو نوشتی، این عناصر بازی کننده این فیلم رو هم تو تعیین کردی. این عالم در واقع صحنه ایست از سناریو نویسی و اجرای خداوند در این عالم. بعدش خوبش، زشتش، زیباش، همه چیش به اون مربوط. اینجا مولانا دقیقا همین رو دارم که میگه، میگه این من و ما بهر آن برساختی تا تو با خود نرد خدمت باختی. برای چی این کار کرده خداوند؟ این بساط رو راه انداخته. برای چی گرگ؟ برای چی روباه؟ برای چی عقرب؟ برای چی موش؟ برای چی انسان؟ برای چی جنگ؟ برای چی نفس؟ برای چی روح و جان؟ میگه برای اینکه تا تو با خود نرد خدمت باختی، تا اینکه با خود نرد عاشقی ببازی. خودش عاشق خودش شده، خودش که عاشق خودش شده، محصول شده ایجاد این هستی و خلقت، ولی محصولی داشته باشه دیگه. این شده
خدمت.
نرد خدمت باختی یعنی چی؟ نرد خدمت باختی یعنی در آینه هستی خودتو ببینی، یعنی این هستی رو، این خلقت رو، وجود رو تشبیه کرده مولانا به یک آینه ای که خداوند میبینی هیچی نیست. آینه است، آینه هیچی نیست، آینه کارش اینه که من رو به خودم نشون میده. ولذا خداوند این هستی رو که تشبیه کرده مولانا به آینه خلق کرد برای اینکه خودش رو در او ببینه، نرد خدمت، نرد عشق با خودش ببازه. چقدر قشنگم من، چقدر زیبا هم. میریم جلو آینه میگه بح، چقدر دقامتی دارم، چشم ابروی دارم، خودمون با خودمون عشق می‌ورزیم. خیلی حرف پرمعنی عجیبی ها، یعنی تمام این موجوداتی که در این عالم وجود دارن تجلیات اوصاف خداوند است. اینکه تو این آینه هستی خودش می‌بینه، وقتی گرگ می‌بینه خودش رو داره می‌بینه خدا، وقتی روباه می‌بینه خودش رو داره می‌بینه، وقتی که پیامبر موسی رو هم می‌بینه خودش رو می‌بینه، ابراهیم هم می‌بینه خودش رو داره، وقتی این درخت رو هم می‌بینه، دریا هم خودش رو داره می‌بینه، به اون معنی که در دقیقه قبل عرض کردم. چرا؟ برای اینکه اون آینه است، صاف و شفاف، هیچ زشتی، بدی، پلیدی، تیرگی وجود نداره، آینش هم صافه، دستمال کشیده مرتب، آماده است که بره خودش نگاه، بعد نیافریده که. و اینا، حالا اینا هم وقتی که ما بد و خوب رو تعریف میکنیم، غیر از این است که نسبتش با ماست. یعنی فرض کنید اون ماری که سوسک رو میخوره، مثلا اون مار هم نسبت به سوسک همین دیدی داره که ما داریم، عقرب به مار همین دیدی داره که ما داریم، نداره کسان. هیچ کدوم هیچ موجود دیگری در این عالم این نسبت ها رو نداره، فقط ما این که این هم چه سود و زیان ما کجاست، این نسبت ها تعریف شده، مگر نه اصلا معنی نداره. خب اینها باید بهش توجه کنیم تا بیشتر، تا من و توها همه یک جان شوند. ببینید تا تو با خود نرد خدمت باختی، تا من و توها همه یک جان شوند، این باید اتفاق بیفته. عاقبت مستغرق جانان شد، دور برگردن به همون دریا، از اونجا اومدن پراکنده شدن، عالم شده عالم تکثر و بعد دوباره باید برگرده به عالم وحدت. یعنی انسان انقدر بیاد بالا که یکی بشه. دقیقا مثل یه مخروط، مثل کله قندی که شما این شکرها رو هی فشرده کردید، فشرده کردید، فشرده کردید، اومده اون بالا دیگه یه نوک باریکی پیدا کرده. و این انسان دقیقا توی این مخروط این عالم همین طوری داره مچاله میشه با همین فشارها، سختیها، جنگها، گرفتاریهایی که داره، تا آدم بشه دیگه، تا بذاره کنار، تا بفهمه که باید گذاشت کنار اینا رو و چاره کنه خودش. وقتی که چاره کرد میاد نوک قله، وقتی که اومد نوک قله دیگه تو اون دریای وحدت غوطه میخوره و حالش خوب میشه. خب این من و ما بهران برساختی، تا خود تا تو با خود نرد خدمت باختی، تا من و توها همه یک جان شوند، عاقبت مستغرق جانان شوند. این همه هست و بیا ای امر کن، ای منزه ای از بیان و از سخن. میگه این همه کثرتی که کثرت این همه هست، یعنی این همه تکثر ما در این عالم وجود داره و بیا. ولی ای صاحب فرمان کن، ای کسی که اینها رو تو به وجود آوردی دیگه. ما در قرآن داریم که خداوند وقتی که میخواد خلق کنه مثل بشر نمیشینه نقشه بکشه و مهندسی کنه و مساله بیاره و معمار و بنا و اینا بیاره بشه اینا، نه، این در ذهن او، ذهن هم غلطه ولی دیگه چاره نده، در ذهن او خطور میکنه میشود. این یعنی کن، فرمان کن که زیاد عرفا ازش صحبت میکنه، معناش این است که کن فیکن، میگوید بشو میشود. این هم برای اینکه به ذهن ما نزدیک بشه فهمش، میگه میگوید بشو، اصلا میگوید بشو، بشو هم نمیگه. میخوام اینجوری عرض بکنم، بشو هم نمیگه، همین که در مخیله نداشته خداوند خطور میکنه چیزی خلق میشه، به وجود میاد. همین کار رو شما در بهشت میکنه، یعنی اون فردا رفت کنار بهش میگم نه یه جای وعده بدیم باقی و یه جای نه. وقتی که اون خلوص در من و شما به وجود آمد و ما از جسمانیت خودمون فاصله گرفتیم، روحانیت ما یعنی روح ما غلبه پیدا کرد بر اداره وجود ما و وجود خودش، اون موقع این حالت در شما هم پیدا میشه. اون اسمش گذاشتن بهشت، یعنی اونجا هم که میری شما اراده میکنی کباب برگ بخوری، کباب برگ میاد، اراده میکنی زردالو بخوری، زردالو میاد. مثال دارم عرض میکنم، خبرانی، یعنی جنس کار این نیستا، همین خبر هست، اراده شما محقق میشه با اراده. یعنی ببینید وقتی که من عرض میکنم مکرر که انسان خلیفه خداونده، جانشین خداونده، دارای تمام توانایی خداوند هست و خداوند همه داراییش و قدرتش رو و دانشش رو به او تفویض کرده به عنوان انسان و ماهو و انسان، اون آدمی که صحبتش کرد، اون موقع این اتفاق فرمان کن هم این آدم داره و بهشتی که اوصافش رو خود قرآن و تورات و دیگر بزرگان مطرح کردن همینه. شما تو بهش اراده میکنی میشود، زمان اصلا نمیگذره رو اراده شما، درست همین فرمان کن فیه کنه، یعنی شما هم توانایی رو اونجا پیدا میکنی. چرا؟ برای اینکه الهی شدید، اوج گرفتی، این خلیفه واقعی شدی، خلیفه واقعی دارای قدرت واقعیه، اون پادشاه و سلطان هم هستی. شما مطلبی داری؟ بله هست، اینا هست،
اینا و میگه که خب من همسایه میگه من رفته بودم بربری بخرم و اینم برای شما گرفتم و ما معمولا میگیم که چیز کاش از خدا یه چیز دیگه میخواستیم.
درسته. ببینید حالا اتفاقا نکته جالبی فرمودید، اینا تجربه های سطح معمولی است که همه ما داریم. خب حالا اون بنده خدایی که یک ساعت پیش رفته تو صف نونوایی وایساده و نون سنگک و یا بربری هم گرفته برای شما آورده، شما الان دارید میگید، اون یک ساعت قبل به باخبر شده، فکر کنید کجا اینها این پیوندها اتفاق میفته. خواسته شما هم الان اتفاق افتاده دیگه، یه لحظه الان هوس نون بربری کردید، اما اون یک ساعت پیش تدارک نون بربری دیده، اون نونوا هم شب تدارک دیده، اون بنا هم اون از کنم که کشاورز هم دو سال پیش تدارک گندمش. اینجوریه داستان. به همین سادگی پیوستگی قائم و محکمی وجود داره و به خاطر همین مولانای میگه بابا این از اسباب علل برید بیرون. اگر از اسباب علل رو برید بیرون، او رو نزدیکترین چیز به خودتون میبینید. و اونجا هم که میگه به رگ گردن به شما نزدیکتره، به خاطر همین اصلا میخواد همین رو میخواد اوریان کنه شما رو از سایر وابستگی های به اسباب علل. میخواد بگه فکر نکنید که شما دستتونید، شما پاتونید، شما چشمتونید، شما مغزتونید، شما عرض کنم حضور شما که سایر اجزای بدنتون است. نه خیلی هیچی نیستید. اوست که وجود شما رو پر کرده و از همه داشته های شما به شما نزدیکتر است. این از رگ گردن به شما نزدیکتر است، یعنی از حیات شما به شما نزدیکتر است. خب این تو عالم میشه نتیجهش اون دیگه، تو بهشت هم میشه نتیجهش اون. و هم ما امروز خیلی پراکنده گویی کردیم، ببخشید دیگه. این همه هست و بیا ای امر کن، ای منزه از بیان و از سخن. بازم مولانا داره تصحیح میکنه، میگه همه اینا هم که ما گفتیم ایش کدومش جامع و کامل نبود در مورد تو، هر چی میگیم ناقصه. ای منزه از بیان و از سخن، نه ما بیان ما و سخن ما تو رو میتواند اونگونه که هست معرفی کنه، نه تو خودت اهل سخن گفتنی و اهل بیانی. خدا حرف نمیزنه، سخن نمیگوید. ده زکات روی خوبه خوب رو. ببینید عاشقانه رو رابطه رو چقدر جالبه. میگه که عرفا قائل به این هستن که همه دارایی انسان، دولت به اون معنایی که عرض کردم، مشمول زکات میشه. حالا اگر مالی باشه فرض کنید با نسبت مالیش رو داد، اگر علم گفتن ها زکات العلم نشرش باید داد، منتشر کرد بین دیگران، و هر چیزی که شما دارید، هر چیزی که دارید معنوی و مادی. بله
مثل شما که علم
و زکات، نه ما که با علم نداریم، ما داریم سفره مولانا رو پهن کردیم جلو شما. همین او که اوغاست. بله عرض کنم حالا اینجا داشتم این نکته جالبی رو بیان میخواستم بکنم. چی بود؟ بگی یادم.
آها،
زکاته. خب حالا ببینید مولانا چه آدم زرنگیه. خب عاشق دیگه، عاشق وقتی که انسان عاشق میشود، زیبایی اولین چیزیست که در وجود او تجلی پیدا میکنه. یعنی تمام عشاق دنیا رو شما نگاه کنید، میبینید که یک چیزی به عنوان زیبایی در معشوق در وجود اونها نشسته و تجلی پیدا کرده، جذبشون کرده. چشمش بوده، ابروش بوده، قد و قامتش بوده، صورتش بوده، پوستش بوده، نمیدونم لباس زیبایی، هر چیزی که تونسته اون لحظه او رو جذب کنه. مولانا از موضوع عاشقی داره به خداوند میگه، میگه تو معشوق منی و من عاشق تو هستم، تو روی خوب داری، من عاشق جمال تو شدم دیگه، پس بیا این روی زیبات رو به من نشون بده. یه بار این کار بکن که ده زکات روی خوب، ای خوب رو. اونم زکات داره، یعنی زیبا رویانم باید زکات بدن، و زکات زیبا رویان این است که رویشون رو نشون بدن. حالا یه حرفایی از بزرگان و صاحب نامانی که در مثلا قرن چهارم و پنجم و سوم و اینها زیست میکردن خودشون نقل کردن از سفرهایی که مثلا به مکه و امثال اینها داشتن، بزرگان ها، بزرگانی که این کسانی هم که الان جزء عرض کنم که علما و روحانیون محسوب میشن، جزء کسانی هستن که خاک درگاه اونها رو میبوسن. مثلا یکیش رو به شما بگم که همین سید رضی، همین که کسی که نهج البلاغه رو چاپ، یا اون برادرش مثلا شریف رضی، یا فرض کن شیخ مفید و همسال اینا که مال 1000 سال پیش، 800 سال پیش، 900 سال پیش زیست میکردن. جالبه در خاطراتش میگه که ما مدتی هم سالی چند سالی یه بار میرفتیم یا می رفتن مکه برای اینکه چهره زنان زیبارو رو ببینند. چرا؟ برای اینکه در اون دوره ها چهره ها همه بسته بود، روبنده داشتن خانم. فقط چشاشون پیدا بود. علت این هم که شاید این همه چشم توی ادبیات ما جدی شده مال همینه، ولی که دیگه چیزی دیگه رو تصور نداشتن. ولی وقتی می رفتن مکه خیلی جالبه، می دید معکوسه. دستور خدا اینه که شما بایستی باز باشید، کسی حق نداره چهرش رو بپوشون، یه حدودی باید باز باشید. و اینها چون محدودیت دیدار زیبا رویان رو داشتن که اینها فرض کنید از ترکان زیبا رو از نقاط مختلف دنیا می آمدن، رومی های به قول مرحوم شریعتی چشم ازرق رومی و حالا انواع زیبا رویان از جاهای مختلف می اومدن دیگه. اینا می رفتن حج که فقط این زیبایی ها رو تماشا کنن. نمیخوام بگم هدف غریزه جنسی درش بود، نه خدا نکنه من بخوام بگم چی، ولی برای دیدن اون زیبایی می رفتن اونجا. حالا عرض بکنم اینم داره همینو میگه، میگه که پرده کشیدی رو تو وستی، به ما یه بار نشون بده این چهره تو، زکات این زیروی زیبات رو به ما نشون بده. و اون زکات این است که تو این پرده رو برداری. ده زکات روی خوب ای خوب رو، شرح جان شرح شرح باز کن. تو اگر این کار رو بکنی اون وقت از احوال دل پاره پاره شده من، جگر سوخته من در این دوره فراق نسبت به تو آشکار میشه. چون گریزانی ز ناله خاکیان، غم چه ریزی بر دل غمناکیان. ببینید اون حرفایی که بالا زدیم، اون بیو بیت که توش متمرکز شدیم بیشتر، و این بیت هم چقدر اینها نگاه عجیب این مرد رو میرسونه. چون گریزانی ز ناله خاکیان، همیشه سوالی خون، همیشه خبری خون. چون گریزانی ز ناله خاکیان، غم چه ریزی بر دل غمناکیان. میگه تو که از ناله های ما ناراحت میشی، فراری هستی، میگی اینم که همش نیغ میزنه همش ناله میکنه فاصله میگیری، اما خوشت نمیاد خلاصه از نیغ زدن و ناله ما. خب تو اینطوریه، پس ای با غم چه ریزی بر دل غمناکیان. اصلا تو غم نمیریزی، تو کسی که از غم دیگران فرار میکنه، یعنی غم دیگران او رو آزار میده، نه اینکه فرار کنه که بخواد خودش غمگین نشه. غم دیگران رو آزارش میدهد که به غم اونها نمیافزاید. این نگاهی است که مولانا به خدا داره. خب این چقدر تفاوته با خدایی که دیگران معرفی میکنن. میگه اصلا خدایی که من میشناسم خدایی است که از ناله کردن من و غم زده بودن من و از جز زدن من و اینها ناراحته، خوشش نمیاد که این اتفاق بیفته. حالا خدایی که خوشش نمیاد من غمگین باشم کاری میکنه که من غمگین بشم؟ نمیکنه این کار رو. ببینید اینه که من دارم عرض میکنم، خدا دامنش واقعا منزه از همه این نسبت هایی رو که ما دادیم به او. و علتش هم این بود که ما نمیتونستیم جز دیگه خدا رو معرفی کنیم. ما برای اینکه خدا رو معرفی کنیم یه پادشاه رو معرفی کردیم که این پادشاه زندان داره، شمشیر داره، شلاق داره، مأمور داره، میگیره، میبنده، کند میکنه و شکنجه میکنه و این کارا میکنه. اون تصور دیگه نداشتیم. اما وقتی که میری یه خورده لایه های باطن، پرده های ظاهر رو کنار میزنی، اون حجاب ها رو، مثل مولانا میبینی که نه خیر، این موجود الهی نه تنها تو را غمگین نمیخواهد، بهت غم نمیده، برای اینکه تو نه حتی تو رو غمگین هم نمیخواهد. وقت کسی که تو رو غمگین نخواهد کاری میکنه که غمگین بشی. بس معلوم همه گرفتاره به خود ما بس برمیگرده دیگه. چون گریزانی ز ناله خاکیان، غم چه ریزی بر دل غمناکیان. که این کار نمیکنی قطعا. چون بهانه دادی این شیدات را، اصلا خودت عاشق کردی منو، عاشق بهانه تو دادی که من عاشق تو بشم، شیدای تو بشم. چون بهانه داد این شیدات را، ای بهانه شکر لبهات را. شیرینی لبهات بهانه شد که من عاشق تو بشم. ای جهان کهنه را تو جان نو. حالا ببینید نگاه کلی مولانا، ای جهان کهنه را تو جان نو، یعنی خیلی مهمه. جهانی که تش آغازش معلوم نیست واقعا، به قول منده خدا اون شاعر گفته و کونه لعافیست که معلوم نیست، از هر طرف هم باهاش ریخته، نمیفهمم از کجا شروع شده کجا پایان پیدا میکنه. لذا اینجا هم مولانا هم میگه این جهان کنه، این جهان قدیم، ای جهان کهنه را تو جان نو، یعنی دائم تو داری به این عالم حیات تزریق میکنی، تو جانی و دائم مثل این برقی که عرض کردم تو این سیستم های برق مصرف برق در جریانن، در جریان خدا دائم داره نو میشه، دائم داره تازه میشه و میبینیم هم که داره تازه میشه. ای جهان کهنه را تو جان نو، از تن بی جان و دل افغان شنو. تو که جان جهانی، جان همه چیز هستی، ما الان احساس بی جانی میکنیم، یعنی احساس بی تویی در ما پدیدار شده. این افغان و این نالهی که از فراغ تو از ما بیرون میزنه، این رو بشنو، در رو باز کن، این ارتباط وصال برقرار شد. خب این ابیاتی رو که خوندم که شد مقدمه، نمیدانم که چه بکنیم، بریم سراغ این غزل فکر کنم، گفتم که اون هفته ما برده بودم نشد، نکاتی هم از شمس داشتم که دیگه فرصت نمیشه جلسه آتی انشاءالله. غزل 638، شاید چندین سال پیش، خیلی یادم نیست که از این جلسات شعر کرده باشم، نمیدونم. 638، ملولان همه رفتند در خانه ببندید، بران عقل ملولانه همه جمع بخندید، به معراج برایید چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید، چو او ماه شکافید شما ابر چرایید، چو چست و ظریف است شما چون هپلندید، ملولان به چه رفتن؟ یا ملولان به چه رفتید که مردانه در این راه، چو فرهاد و چو شداد دمی کوه نکندید، چو مهروی نباشد ز مهروی متابید، چو مهروی نباشید ز مهروی متابید، چو رنجور نباشید سر خیش مبندید، چنان گشت و چنین گشت چنان راست نیاید، مدانید که چونید مدانید که چندید، چون چشمه بدیدید چرا آب نگشتید، چون خیش بدیدید چرا خیش پسندید، چو در کان نباتی ترش رو چرایید، چو در آب حیاتی چرا خشک و نجندید، چونین بر مستیزید ز دولت مگریزید، چه امکان گریز است که در دام کمندید، گرفتار کمندید که از او هیچ امان نیست، مپیچید مپیچید بر استیزه مرندید، چو پروانه جانباز بسایید بر این شمع، چه موقوف رفیقید چه وابسته بندید، از این شمع بسوزید دل و جان بفروزید، تن تازه بپوشید چو این کهنه فکندید، ز روباه چه ترسید؟ شما شیر نجادید، خر لنگ چرایید چو از پشت سمندید، همان یار بیاید در دولت بگشاید، که آن یار کلید است و شما جمله کلندید، خموشید که گفتار فرو خورد شما را، خریدار چو توتیست شما شکر و قندید. چه غزل بسیار زیبا و فوق‌العاده است و بنده ناتوان از توضیح جامع از این. بله 638 و دیوان کبیر شمس. عرض کنم حضور شما، ببینید مولانا اینجا مقایسه بین عقل و عشق در حداقل ابیات نخست. عقل گفتیم ملوله، عقل محاسبگره، عقل دو دو تا چهارتا میکنه، عقل سراغ نفع و زیان میره و اونجا که زیان است متأثر میشه، ملول میشه، و اونجایی که نفع است اگر نفع کم باشه باز ملول میشه، یعنی برای به دست آوردن و برای از دست دادن هر دوتا عقل ملول میشه. و اینجا مولانا داره مقایسه این رو میکنه، میگه انسان‌هایی که توانستن از مرتبه عقل عبور کنن، ببینید نبندازنش کنار، از مرحله عقل عبور کنن بیان توی دایره عشق قرار بگیرن، عاقلانه به هستی نگاه نکنن، عاشقانه به هستی نگاه کنن. اگر شما به فرزندتون هم عاقلانه نگاه کنید همین مشکلات پیدا میشه. یعنی من الان این سفره رو انداختم برای تو، دارم نهارت میدم برای اینکه بعد از ظهر جارو برقی بگیری اینجا رو جارو بگیری. این عقل، این نگاه عقلیست به این عالم. بری نونوایی نون بخری، فردا هم من مریض میشم منو بری دکتر، شب هم بیای پیش من که من تنها نباشم نترسم. ببینید توقعات. اما اگر نگاه عاشقانه داشته باشید که دارید، اکثر مادرها اینو میفهمن من چی میگم، پدر شاید خود عقلانی تره، محاسبه گر تره، مادرها تم عاشقیشون قوی تره، پدرها تم عقلیشون، در حالت عادی و طبیعی عرض میکنم، ولی مادرها اینو خوب درک میکنن که من دارم چی عرض میکنم. یا خواست که نه، مادر این کار رو میکنه فقط برای اینکه این کار رو باید بکنه، عاشق بچهشه بهش میرسه و سلام، هیچ ما به ازایی در ذهنش تعریف نمیشه. بعد اگر بچه هر کاری کرد بکنه، عیب نداره، وظیفش اون مسئله دیگه است. لذا مولانا میگه که تا عقل در کار هست، شما با عقلتون بخواهید برید جلو، همه مشکلاتو دارید، ملول میشید، آزرده میشید، عصبی میشید، معترض میشید و نمیتونید زیبایی های این هستی رو ببینید. بیایید اینو بذارید کنار، بیایید یه خورده بیاید بالاتر تا از اون عقل ملولانه خارج بشید. حالا اینجا داره میگه که ملولان همه رفتن. کیا بودن ملولانه؟ که با عقل کار داشت، اونایی که حرفای ما رو نمیفهمیدن، قبول نداشتن، مسخره میکردن، طعنه میزدن، که اینطور هم بود دیگه. اونایی که با عقل به مثنوی نگاه کنه همین رو خواهند گفت. اگه با دل نگاه کنیم چقدر لذت بخشه، چقدر جذابه، چقدر لطیفه. ملولان همه رفتن، میگه خب ما عقل رو بیرون کردیم، در خانه رو ببندی تا این دوباره برنگرده، تا ملولان برنگردن، مزاحمینی که حالا تو مجالس میآمدن، یا نه به عنوان یک فرد این عقل رو که حالا گذاشتیش کنار و وارد حیطه عشق شدی، در رو ببند که این دوباره بر نگرده. یعنی شما دوباره سراغ عقل نرید، بلکه پایداری در عشق باقی باشه. لذا ملولان همه رفتن، در خانه ببندید. چرا میگیم عقل؟ برای اینکه میگه بران عقل ملولانه همه جمع بخند. حالا بیاد بخندی، عاشقه که میخنده، عاشقه که شاده، عاشقه که برخورداره، عاشقه که ما به ازایی تعریف نمیکنه و صرف عاشقی او رو پر کرده از همه چیز. لذا میگه که عاشقان بیا در رو ببندن، عاقلان رو بیرون کنن و بعد هم شروع کنیم حالا شادی کردن، حالا موقع خندیدن، حالا موقع نشاطه، حالا موقع تربه. دیگه عقل نیست که شما رو بترسونه از زیان و بترسونه از سود کم و بترسونه از دست دادنها و به دست نیاوردنها. ملولان همه رفتند، در خانه ببندید، بران عقل ملولانه همه جمع بخندید. بیاید بخندید، به معراج برایید چو از آل رسولید. بینید دقیقا میگه شما از جنس پیغمبر نیستی، آل رسول یعنی از جنس اونی، یعنی اونم بشر، شما هم بشری. اگر این هست به معراج برایید چو از آل، اگر او رفته معراج و شما هم از جنس او هستید و تابع او هم هستید، شما چرا نمیاید به معراج؟ او رفت که بارها گفتیم این رو، او رفت که بگه میشه رفت دیگه، نه اینکه رفت بگه من رفتم شما نمیتونید برید، که این که هنر نیست. که پیغمبر رفت معراج یا انبیا، حالا به نوبت خودشون و مرتبه خودشون، و بعد آمدن به انسانها بگویند که میشود رفت معراج، ما رفتیم شما میاید برید، راه هم بتونیشون. به معراج برایید چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندی. ببینید اینا جایگاه انسان رو داره تعریف میکنه، صحبت از این پیغمبر و دین و این حرفا نیست، ورای دین داره صحبت میکنه. مولانا ورا مسلکی است، ورا دینی است. و چرا؟ برای اینکه با غذای عشق پرواز میکنه، همه انسان‌ها رو یکی می‌بینه، همه انسان‌ها رو دوست داره. کفر و ایمان برای او یکیست، او دعوای کفر و ایمان نداره که دیگه. لذا میگه رخ ماه ببوسید، میگه اصلا شما جایگاهتون نقطه بلنده، شما در نوک قله این عالم هستی نشستید، سرتون رو بلند کنید چهره ماه رو میتونید ببوسید، اینقدر مقام بلندی دارید، چرا سرتون رو بالا نمی کنید؟ رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندی. ببینید این کجا این ارزش انسان باید پیدا بشه، کی باید تو این عالم انسانی این جایگاه معنا بشه، تعریف بشه، باور بشه و پذیرفته و قبول بشه. خوراک خیلی طولانیه. در جوامعی که هنوز برای جان انسان حرمتی قائل نیستند و با گوسفندان بلا نسبت تفاوتی بین جان انسان و گوسفند نمی بینند، با جان پشه و جان اونم البته جانش مقدسه، شما حق ندارید پشه رو بکشید. حج میگه به شما، حج میگه شما در احرام حق نداری پشه بکشید، مگس بکشید، نمیدونم برگ درخت بکنید. یعنی چی؟ یعنی اینا موجودات این عالم هست، شما بی خودی حق نداری بهش تعرض کنی مگر مزاحمتی برات داشته باشه. چرا؟ چون تو موجود اعلایی، موجود اعلایی، حالا تو این مسیر راهت رو ببنده یک موجود دانی مقابل موجود عالی بیسته، حالا بزنش کنار، این حق داری، غیر از این حق نداری این کار، اونم به اذن الله. اصلا این که شما با بسم الله اونجا قربانی میکنی معنیش همینه، یعنی شما که حق نداری جان اون گوسفند رو بگیری، یعنی اینکه او باید اجازه بده، با اجازه تو من این کار میکنم، چون تو این قانون رو قرار دادی که جانهای دانی فدای جانهای عالی بشود. او هم که جان دانی دارد وقتی فدای جان عالی میشه به مقام قرب و موقعیت برجسته خودش رسیده، اونم تعالیش درونه. تو اجازه دادی ما به اجازه تو این کار، ما کاری حق نداریم ما جان درخت رو بگیریم، جان مورچه رو بگیریم. لذا مولانا میگه بابا جایگاه انسان اینه، نه انسان اصلا، حالا جان انسان ببین کجاست، وقتی جان مورچه اونه، جان برگ درخت اونه، جان انسان کجای ارتفاع این عالم قرار داره و چقدر در بسیاری از جوامع فرو افتاده این جان، بی ارزش و بی اعتبار شده. و یه روزی من به یه بزرگی عرض می کردم که صحبت از این بود که مثلا حقوق مردم اعتبار نداره، مال مردم بی ارزشه، فرض کنید که دانش بی ارزشه، کسی کتابی می نویسه نمیدونم، کسی اهمیت نمیده به این چیزا. و من این رو به ایشون گفتم، گفتم علت این از نظر بنده یقین این است که جان او ارزش نداره. اگر جان انسان ارزش، نه اینکه شما ارزش بهش بدید، ارزشش رو بپذیرید. اگر شما جان رو نفخه الهی دانستید، روح خدا دانستید، خود به خود اینجا ارزشش رو پیدا میکنه دیگه. اون وقت مال این آدم معتبر میشه. وقتی جان اعتبار نداره، خودش اعتبار نداره، مالش چه اعتباری داره؟ علمش چه اعتباری داره؟ موقعیتش چه اعتباری داره؟ پستش چه اعتباری داره؟ هیچی. بعد به روم باید سرمایه گذاری کرد. روی جان انقدر باید دستن در کاران یه مملکت در عالم کشورهای مختلف روی جان انسانها حساسیت پیدا کنه که به هیچ وجه حاضر نشن این جان آزرده بشه، چه برسه به این که دست بره که گرفته بشه. اگر این شد اون وقت این اتفاقات میفته. رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندی. رخ ماه ببوسید، ماه خداست، در بالاترین نقطه نشسته، ببین ما چش کنید او رو ببوسید، یعنی نور بگیرید از او، روشنایی بگیرید، برکت بگیرید از او. رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندی. چرا این زمین گیر شدید، این پایین رو چسبیدید به این سیاهی ها و تیرگی های این زمین، چو او ماه شکافید شما ابر چرایید. بعدم اشاره میکنه به شق القمر پیامبر که در قرآن اومده، میگه که وقتی که پیغمبر شما ما رو شکافت، میدونید که این داستان شق القمر هم داستان نمادین هست، هم میتونه به عنوان معجزه واقعیت عینی داشته باشه، اما من میخوام با نگاه نمادینش و عرفانیش رو خدمت شما عرض کنم. مولانا هم اشارهش به همینه، میگه او اگر تونست اشاره کنه ماه دونیم شود، شما هم میتونید این کارو بکنید، بیایید جای او رو بگیرید، تا اونجا بیایید، شما همین توانایی رو پیدا میکنید. حالا این ماه شکافتن از نظر عرفانی و از نظر معنوی و از نظر نماد و سمبول اگر ما بخوایم تحلیل و تعبیر ازش داشته باشیم، ماه شکافتن پیامبر معنیش این نیست که ماه دو تا نصف شد، نصفش رفت این سر آسمان، نصفش رفت اون سر آسمان، که ظاهر آیه هم همینو میگه و ما مسلمان ها هم به اعتبار اعتقاد به قرآن، باید این رو بپذیریم ظاهرش رو. اما به نظر من یک باطنی عمیق‌تر از این داره. ماه رو شکافت یعنی نور رو بیرون آورد، یعنی مثل یک پدیده‌ای که روش پوشیده شده. حالا این مسئله دوم اینو روشن‌تر می‌کنه. پدیده‌ای که روش پوشیده شده و شما میشکافید و باطن او رو بیرون می‌ریزید. باطن ماه نور بود و پیامبر، باطن خدا، باطن این هستی نور بود و خدا بود، و شکافتن و شق القمر کردن پیامبر یعنی حقیقت رو افشا کرد، بیرون ریخ از این باطن عالم، پرده رو برداشت و حقیقت رو، خدا رو، نورانیت خدا رو آشکار کرد. این معناشه از نظر من. چو اون ماه شکافید، حالا به این معنا شما ابر چرایید، ببینید دقیقا داره همین عرض بنده رو میگه. شما اون که کنار زد پرده رو از ماه، ببینید شکافتن ماه به معنای کنار زدن پرده اینجا آورده مولانا، میگه اون که ما رو روش رو باز برداشت، پرده رو کنار داد، شما ابر چرایی؟ شما چرا روی اون ماه رو میپوشونی؟ کدوم ماه؟ ماه وجود خودتون رو. او ماه وجود انسانی رو پرده از روش برداشت، یک انسان کامل رو به منصه ظهور رساند و به مردم دنیا نشون داد که اون ماه بود، اون ماه وجودش بود، اون روح بود، اون جان بود، اون آدم درون تک تک انسان ها بود که او تکامل بهش بخشید، رسید به مقام آدم، اون رو عرضه کرد. خب شما هم میتونید عرضه کنید، شما چرا میپوشونید این رو؟ این ماه وجود خودتون رو مثل ابر روش گرفتید. ابر یعنی همه تعلقات و حجاب هایی که مکرر عرض کردیم. چون او ماه شکافید، شما ابر چرایید؟ او ماه رو باز کرد. ببینید شکافتن رو دیگه معنای تیکه کردن نیست، اینجا به معنای آشکار کردن است. چو او ماه شکافید، شما ابر چرایی؟ چو او چست و ظریف است، شما چون هم بلندی؟ اگر اون چنین چابکی داره که میتونه رخ ماه رو ببوسه، میتونه به معراج بره، شما چرا هپلندید؟ هپلند یعنی خیلی بیکاره، یعنی تنبل، سست. هپلند هپلند تو چی؟ توی بیت اینطور نوشته؟ غلطه. هپلند میگیم همین رو گاهی. چو او چست و ظریف است، شما چون هپلندید؟ شما چرا چابک نیستید؟ چرا شول و لختید؟ نشستید اینجا تکون ملولان به چه رفتن که مردان در این را ببینید؟ بعد داره گلایه میکنه، میگه این ملولانی که رفتن و حالا در رو ببندید، اومده دوباره سراغشون، میگه این ملولان برای چی رفتن؟ چرا ول کردن اینجا رفتن؟ چرا خوششون نمیومد بمونن اینجا؟ خیلی جالبه که مردانه در این راه چو فرهاد و چو شداد دمی کوه نکندید. داره نقدشون میکنه، گلایه میکنه، میگه شما چرا رفتید؟ چرا یه دمی تحمل نکردید این سختی ها رو؟ وانستادید تو مسیر عشق، پایداری نکردید مثل فرهاد، مثل شداد، که اینا نماد ایستادگی هستن دیگه. میدونید فرهاد نماد کوه کندن است، یعنی نماد تحمل سختی ها در مسیر عشق. اینطور نبود که فرهادی باشه عاشق شیرینی شده باشه که بوده این داستان و بعد این آدم بلند شه بره کوه بکنه. خب این که احمقانه است که تو عاشق یک کسی شدی بعد کوه میکنی. نماد اینها میخواد بگه سختی های مسیر عاشقی رو مرد این فرهاد به خاطر شیرین تحمل کرد، پذیرا شد، اقبال، استقبال کردش. شداد هم همینطور. شداد حالا بس عاشقی چیز دیگری است، ولی شداد وایساد به جای با ادعای خدایی تمام کارهای سختی رو که تصور میکردن بشر نمیتونه انجام بده انجام داد، از جمله ساختن بهشت. آخرین کاری که شداد انجام داد ساختن یک بهشتی بود که بین همین سوریه، بین دمشق تا نمیدونم این طرف ها تا کجا، یک باغ بسیار بزرگی درست کرد که تمام امکاناتی رو که از کنم تورات و قرآن و اینها از بهشت گفته بودن در اونجا قرار داد. برحال میخواد بگه که پایداری کردن و میگه چرا با نسیدی ای انسان های عاقلی کمی تحمل میکردی، کمی سختی ها رو میپذیدی، شما هم عاشق میشدی، شما میفتدی تو راه. چون محروی نباشید، ببین دقیقا همون تحلیل اون بیت قبل، چون محروی نباشید ز محروی متابید. میگه شما اگر محرو نیستید، زیبا نیستید، قشنگ نیستید، که نباید از محرویان و زیبارویان بدتون بیاد که. خب این یعنی حسادت. اگر من زشتم و از زیباها بدم میاد و متنفر میشم، یعنی این که من دارم حسادت میکنم. و مولانا اینجا داره میگه شما که زشت بودید، یعنی عقل دیگه، چهره محاسبگری عقل، زشت بودید، چرا ز مهرویان، چرا با زیبارویان ننشستید، کنار اینا میشستید؟ یعنی شما اگه خوب نیستی کنار خوبا بشین، درست میشه قصه. چو مهروی نباشی ز مهروی متابید، این کار نکنید، پشت نکنید به زیبایی، به نور. چو رنجور نباشید سر خویش مبندید. این میگه که اصلا خودتون میری سر خودتون رو میبندی. یعنی شما وقتی که تو حوزه عقل قرار میگیرید و چیزی فراتر از عقل رو تصور نمی کنید، این مشکلات برای شما درست میکنه، گرفتارتون میکنه، همش تو عذابید. چه کنم میفته انسان وقتی که تو این حوزه میره و اون ویژگی های طمع و حرص و اینا رشد میکنه در انسان، جز زخم زدن و گرفتار کردن چیز دیگری نداره. چو فرهاد و بله چو رنجور نباشید سر خویش نبندید. شما که سرتون درد نمیکنه چی سرتون رو میبندید؟ چنان گشت و چنین گشت، چنان راست نیاید. خب اینا مهمه. میگه که این که هی بشینید بگید این باعث اون شد، دلیلش این بود که اون اتفاق افتاد، اون این کارو با من کرد، من اون کارو با اون کرد، اگر اون نبود این نمیشد، اگر من اون نبود من این کارو میکردم. ببین خیلی جالب، چنان گشت و چنین گشت، اینا محاسبات عقلیه، عقل که این حرفا رو میزنه، نفس که این حرفا رو میزنه. بعد مولانا میگوید چنان راست نیاید، یعنی اینا کار رو درست نمیکنه، مشکل رو حل نمیکنه، تمام که میبینیم هم حل نمیکنه دیگه. من درس نخوندم، میگم پدرم باعث شد من درس نخونم، من الان اینجا نشستم درس نخوندم، حالا هی بگم پدرم باعث شد که من درس نخونم، حل میکنه مشکل من رو؟ جامعه باعث شد که من یه شغل خوبی نداشته باشم نتونم مثلا، جامعه باعث شد من معتاد شم. جامعه، ببینید نمیگم اینا مقصر نیستن، اما من انسان، ارادم برتر از اراده پدرمه، برتر از اراده جامعه است. اگر همه جامعه به سمت اعتیاد بره، من میتوانم فی نفس من انسان میتوانم به اون سمت نرم، این اراده و این توان و این قدرت در من وجود داره. بنابراین به این معنا توجیه پذیر نیست که جامعه چنان گشت و چنین گشت، چنان راست نیاید. مولانا میگه اینا اصلا جواب نمیده، به خودی خودتون رو مشغول این چیزا نکنید، توجیه نکنید خودتون رو، مدانید که چونید، مدانید که چنده، اینه که باید بدونید. این که چنان شد و چنان نشد کار اونا دلی دوا نمیکنه، شما یه چیز باید بدونید، باید بدانید که چندید و باید بدانید که چونید. ببینید هم کمیتتون رو داره میگه هم کیفیت، چند و چون باید معلوم بشه که از نظر کیفی و از نظر کمی کیید شما. این اصطلاح البته امروز در بین جوانها رایج شده که میگم بیا ببینیم چند چندیم، ها اینو زیاد میشنه. این هم
چندتون ماجرا رو،
بله بله احسن، ته قصه رو دراریم ببینیم آخه ما کییم. آخه میگه هر کاری دو کن بکنید، چنان گشت و چنان چنین گشت، بیفایده است. نگید ما این کارا رو کردیم، ما این موفقیت ها رو در زندگی داشتیم. شما موقعی میتوانید بگید که من انسان موفقی بودم و در جهت هدف خلقت حرکت کردم، که مدانید، یعنی بدانید که چونید، بدانید که چنده. اگه این اتفاق افتاد درست. چون چشمه بدیدید چرا آب نگشتی؟ نمیگه چرا اون چشمه رو دید نرفتید بخورید آب رو. خیلی جالبه، میگه شما چرا آب نشدید، چرا تبدیل به آب نشدید خود شما. شما وقتی چشمه رو دیدید، این چشمه حالا از نایه خدا بود، از نایه انبیا بود، از نایه اولیا بود، از نایه مولانا بود، هر کسی بود، شما یه چشمه، یه جوشش آب زلال خونک گوارایی دیدید، تو این عالم هست دیگه. اگر اون چشمه رو دیدید، پس شما چرا تبدیل به آب نشدید خودتون؟ شما چرا اون چشمه نشدید؟ ببینید وقتی که اون چشمه از ناحیه خداوند جاری می شود در عالم هستی، تو انسان که خلیفه او هستی، تو هم میتونی پس اون چشمه رو جاری کنی. خیلی عجیبه این حرفا. چون چشمه بدیدید چرا آب نگشتید؟ شما چرا معدل به چشمه نشدید؟ چون خیش بدیدید چرا خیش پسندید؟ شما که خیش حقیقی خودتون رو دیدید ولو یک بار، ولو یک لحظه، بعد چرا این خیش کاذب رو اینقدر میپرستید و میپسندید؟ چون خیش بدیدید، خیش حقیقیتون خداست، وقتی که اونو برای یک بار دیدی همون الست رو حساب کنی. چرا خیش پسندی؟ چرا خودخواهی؟ چرا خودپرستی؟ چرا قد متکبری؟ پس اون خیش حقیقی که متکبر نیست، خودپسند نیست، حسود نیست، کینه نداره. چو در کان نباتید ترش رو چرایی؟ نمیدونم والله شگفت زده میشم که این مد نگاهش به این عالم هستی و زندگی چی بوده. خب نمیشه اینا رو ببافی سر هم مگر اینکه در وجود تحقق پیدا کرده باشه، به یه باوری رسیده باشی. چو در کان نباتید، ما همش کار میکنیم تو تلخی و شوری و زخم و درد و رنجیم دیگه. این اصلا برعکس میگه، میگه شما تو معدن نبات اومدید، یعنی وجود شما، جان شما معدن نباته، معدن شیرینی و گوارایی و نور و خورشید و ما، همونایی که بالا گفت. چو در کان نباتی ترش رو چرایی؟ آدمی که تو شیرینی داره غوطه میخوره که نباید اخم بکنه، نباید ترش رو باشه، نباید غضبناک بشه، نباید ناسزا بگه، نباید جنگ بکنه، نباید درگیر بشه. این چه خبره؟ ترش رو یعنی چو در کان نباتی ترش روی چرایی؟ چو در آب حیاتی چرا خشک و نژندی؟ شما که در آب حیات دارید غوطه میخورید، یعنی وجود دارید، حیات دارید، اون حیات هم جان شماست، چرا خشک و نژندی؟ پس چرا بیروحی؟ چرا بیحالی؟ چرا افسرده اید؟ نژند یعنی غمگینی. چرا؟ نباید اینجوری باشه. میبینید مولانا داره میگه که هرچی از این جنس شما داشته باشه جنس انسانی شما نیست، این رو باید بذارید کنار. و با همون شیوه‌ای که عرض کردیم هم چونین بر مستیزید ز دولت مگریزید، چه امکان گریز است که در دام کمندید. من در مورد آب حیات هم باید جمله عرض بکنم که خب این معروفه، در این داستان هم در قرآن هست و هم عرفا خیلی بهش پرداختن، داستان خضر است و آب حیات. ببینید آب حیات رو خضر در تاریکی جستجو میکرد، در ظلمات. ظلمات وجود نفسانی انسانه، وجود مادیشه، جسم عنصریشه. به دو معنا، به دو تا نسبت عرض بکنم. یکی این عالم، این عالم قبلا هم گفتیم دیگه تو مثنوی خوندیم همون اوایل جلسه، این عالم عالم ظلمانی است، جهان ماده جهان ظلمانی است و یک آب حیاتی در این ظلمت این جهان نهفته است که اون رو باید پیدا کنه. ولذا خیز دنبال این. یک جهان ظلمانی هم ما تک تکمون داریم که اون تن ماست و اوصاف عنصری ماست و باز هم اون آب حیات در این عنصر، در این وجود عنصری پنهان شده که چی باشه؟ روح باشه. این هم مأموریت دیگر ماست که ما بایستی خودمون رو از درون خودمون پیدا کنیم و حرکت خضر برای رفتن در ظلمات و پیدا کردن آب حیات در کنکاش و کنکاو در خودش بود که این ظلمت رو بکاود و در این تاریکی نفوذ کنه، برسه به اون حقیقت خودش و اون آب حیاته. یعنی آب جاودانگی دیگه. آب حیات چی بود مگه؟ قرار بود اینو بخوره که جاودانه بشه. خب خودتو پیدا کنی جاودانه دیگه، آب حیات خوردی تموم شده. این نکته رو عرض کنم خدمت شما که نمانه چه امکان گریز است که در دام کمند. ببینید میگه چنان چنین بر مس دیزی ز دولت ما گریزید. کدوم دولت؟ این گونه میگه ستیزه مکنید، نجنگید با خودتون از این دولت اقبالی که به شما رو آورده. یعنی این امکان وجود داره که در این عالم شما خودتون رو پیدا کنید، محروم نکنید خودتون رو. چون این بر مستیزی، چرا ستیزه میکنید با حقیقت، با حقیقت خودتون؟ ز دولت مگریزید، این اقبالیست که به شما رو آورده، این لطف و عنایت حضرت پروردگار بوده، پادشاه شما رو به این کار دعوت کرده، چرا فرار میکنید؟ بعد هم مولانا سری تصحیح میکنه، بارها گفتیم و من انقدر به این نکته ایمان دارم شدید، گرچه در همه موارد دیگه بی ایمانم، اما در این مورد خیلی ایمان دارم. چه امکان گریز است که در دام کمندید؟ بعد این ببینید اولش میگه دولت هست و شما چرا میگریزید و نگریزید و نصیحت میکنه و توصیه میکنه و میخواد بازدارندگی ایجاد کنه که شما چرا فرار میکنید. بعد بلافاصله متوجه میشه که نخی اصلا راه گریزی نیست. ببینید میگه چه امکان گریز است، اصلا نمیتونید بگریزید که در دام کمند. کمند انداخته گرفته تو مردم، میگه ولیتون میکنه که شما بتونید فرار کنید. او شما رو میخواد رها نمیکنه. شما میخواید در برید، درد ایجاد میشه. این چقدر زیباست. شما میخواید از چنگال او در برید، او ویل نمیکنه. او قدرتمنده، توانمنده، محکم گرفته. هر چقدر شما قوی باشی در چنگال این شیر نر، به قول مولانا، نمیتونی خودت خلاص کنی. میگه آهوی لنگیم و او شیر شکار. نمیگه در جای دیگه، میگه ما آهوی لنگیم و او شیر شکار. مگه آهوی لنگ از چنگ شیر شکار میتونه در بره؟ نمیتونی در برید. اون هم رابطه خصومت نیست، رابطه عاشقی است. میگه چنان محکم شما رو میخواد و گرفته تو بغل خودش که نمیتونی در برید. تلاش نکنی در برید، دردتون میاد. مثل بچه‌ای که میخواد از آغوش مادرش فرار کنه. بله، حالا این که بله، اینم نکته ظریفی است. ولی میخوام بگم که کل عالم هستی که وجود مطلق حضرت پروردگار ما رو در بر گرفته، مثل مادری که بچه‌ش رو در آغوش گرفته و دوستش داره با شدت علاقه، این بچه میخواد در بره. حالا یا ناز میکنه یا اصلا ارزش این موقعیت رو نمیفهمه. و بعد هم اینم که ولش نمیکنه چی میشه؟ او دستش درد میگیره، پاش درد میگیره، سرش درد میگیره، چشش درد میگیره. ما الان همین گرفتار شدیم دیگه. ما یه داریم میخوایم در بریم و این در رفتن ما را مجروح کرده، ما را زخمی کرده. ببینید چه امکان گریز است که در دام کمندید، گرفتار کمندید که از او هیچ امان نیست. انا لله و انا الیه راجعون. هیچ راهی نیست، یا اومدید باید برگردید. هیچ کاری نمیتونیم، هیچ راه انحرافی اصلا وجود نداره. من به شما عرض بکنم، با صراحت اینجا عرض میکنم که ما راه انحرافی وجود در این عالم وجود نداره که شما بخواید برید که بگن فلانی منحرف شد، فلانی از هدایت جدا شد. نه خیر، یک راه است و هادی هم اوست، محکم هم گرفته داره میکشه. فقط ما میتونیم بریم و میتوانیم مقاومت کنیم و سلام، هیچ چیز دیگه نیست. و اگر میبینیم راه گفتن راه هلاکت، راه گمراهی، قرآن میگه یا تورات میگه، مقصود همینه. مقصود اونجاییست که من می ایستم و مقاومت میکنم و نمیخوام برم در راهی که میدونم راه سعادته. نمیرم، مقاومت میکنم و منو میکشن و زخمی میشن، با درد میگیرم. نمیدونم میتونم این مطلب رو خوب، خیلی مهمه. من به شدت به این موضوع باور دارم که راه یک راه بیشتر نیست. فقط ما اینجا تنبلی و توقف و سستی و به نشستن. دیدید بچه میشینه زمین، خواهی ببریدش مدرسه، نمیاد، هی میکشیدش بازم، بعد مقاومت، آخر سر میشینه زمین که شما نتونید ببریدش، ولی شما بل نمی کنید. چرا؟ اون راه سعادت او رو در اون میبرید، میکشیش، ولیش اگرم شده حتی تندی هم بکنید ولیش میداری میبریش. چرا؟ چون اون مسئلت خودشونه. این رضا انا لله و انا الیه راجعون درست یک راه ترسیم شده ای، سناریو تعریف شده ای که ما از آنجا آمدیم و بعدم به او برگردیم. راه دیگه هم نداره. کسی میگه منحرف شد، کافر شد، گمراه شد، نه خیر، همه اینها هست. نه اینکه همه اینها به راه نیست، همه اینها در این نهفته است که این متوقف به این معناست، نمیخواد بره، مقاومت داره میکنه. ستیزه ای که این مولانا میگه معنیش همینه. حالا دیگه وقت خیلی گذشت، بذارید خورده تون عبور کنم. بله بله بله، برید دیگه. بله دقیقا. ببینید در قرآن یه آیه داریم، حالا سرکار خانم کمک کنم، میگه قل تعالو، پیغمبر میگه که به انسانها بگو بیاد بالا، همین و سلام. نشینید اونجا. تا حالا مولوی داشت میگفت چی؟ میگفت شما نشستید، هپلندید، تو کمند افتادید، درسته؟ در صورتی که توجه نمی کنید که بر بام بلندید، باید رخ ماه رو ببوسید، باید خورشید رو در آغوش بگیرید. اینا همه نمادها، همه معانی این حقیقتی است که در وجود همه ما انسان‌ها نهفته. لذا میگوید که گرفتار کمندید که از او هیچ امان نیست. فکر نکنید میتونید در مپیچید، بر استیزه مرندید. میگه ستیزه نکنید، ستیزه رو هم ستیزه نکنید. رندیدن ها، شما هویج رو رنده میکنید، سیب رو رنده میکنید، یعنی دارید خودتون رو زخمی میکنید. اون استیزه مثل رنده است و شما وقتی که استیزه میکنید خودتون رو به رنده میمالید و وقتی که به رنده میمالید زخمی میشید. خب نکنید این کار. الله اکبر. چون بله، مپیچید، مپیچید، پیچید تابش ندید. بر استیزه مرندید چو پروانه جانباز بسایید بر این شمع. ها توصیه من مولاناست به شما که این شمع شمع وجود هستیست، حقیقت خداوند جان شما، و شما پروانه جانبازید. جانباز نه به معنای مصطلحی که تو جامعه ما هست، کسی که مجروح شده جنگ اینا میگن جانباز، نه مقصودی نیست، یعنی که آماده جانبازی است. اونم البته ته معنیش هم اون میشه، یعنی کسی که آمادگی داره برای جان دادن در راه معشوق. میگه شما جانبازید چو پروانه جانباز. پروانه وقتی که آمد گرد شمع چرخید، از همون اول اراده جان باختن کرده بود که آمد این پذیرا شد این کار رو. حالا چی شد؟ چی سوخت و چقدر این حکمت؟ چی سوخت؟ چی به دست آورد پروانه؟ چو پروانه جانباز بسایید بر این شمع. خودتونو به جایی که به استیزه بمالید به شمع بمالید. به شمع بساییم چی میشه؟ چه موقوف رفیقی؟ چه وابسته بندی؟ چرا میگید کسی نیست؟ من تنهام. تنها که نمیشه من برم که. میگه نه خیلی، اصلا معطل کسی نباشید، چون هر کسی خودش باید بره، هر کسی هم راهش جداست، مقصد یکیه، هر کسی خودش باید بره. شما هم همینطور چه موقوف رفیقید؟ وایسادید که کی بشه کی بیاد؟ چه وابسته بندید؟ چرا گرفتار این توقف ها و این ایستایی ها شدید؟ بند به معنای زندان هم هست. از این شمع حالا این شمع رو دقت کنید، اینجا خیلی لطیفه. از این شمع بسوزید دل و جان بفروزید. خب تو توصیه میکنه ما رو خودکشی کنیم بریم بزنیم به شمع بسوزیم؟ میگه بله، بیاید این کار رو بکنید. اگر شما خودتون رو به شمع زدید، ویژگی ها و اوصاف حیوانی و مادی شما میسوزه، تن شماست که میسوزه، اون پروانه که به خودشون مثل شمع میزنه وجود مادیشه که میسوزه، ولی وجود روحانیش، وجود معنویش چیه؟ پرواز میکنه، بزرگ میشه، عظمت پیدا میکنه. میگه از این شمع بسوزید دل و جان بفروزید. اگر این سوخت، حالا این سوختن چیه؟ آیا ما بریم تو آتش خودمون رو بسوزونیم؟ مولانا اینو نمیگه، میگه در شمع عشق بسوزید، شمع عاشقی در وجودتون بیفروزید، در کنار این شمع بسوزید، و وقتی که سوختید در واقع اون اوصاف زشت و مادی شما میسوزه، از بین میره، خب آب میشه. مولانا اومد گفت عشق میاد آدم پاک میکنه دیگه، پاک میکنه، و جان بفروزید، اون موقع جان شما شکوفا میشه و نورانیت پیدا میکنه. از این شمع بسوزید دل و جان بفروزید، تن تازه بپوشید. ببینید حتی تا اینجا هم حواسش هست که کسی تصور نکنه که به خودکشی توصیه میکنه. میگه تن تازه بپوشید از اون هفته تنی که عرض کرد، یه تن بذارید، تن بعدی، تن بعدی، تن بعدی، تا اون آخر. از این شمع بسوزید دل و جان بفروزید، تن تازه بپوشید، تن تازه بپوشید. لباستون عوض کنید چو این کهنه فکندید. شما اتفاقی نمیفته، فقط وقتی که میسوزید در این شمع اون لباس کهنه تون رو میندازید کنار، لباس نو میپوشید، که خیلی عیده دیگه، خیلی جالبه. بله بله بله، همینه، بمیرید بمیرید. تن تازه بپوشید چون این کهنه فکندید. پس میبینید تن مثل لباسی است که کهنه شده، فرسوده شده، پاره شده، در میاری بیندازی دور، یه لباس نو میپوشی. و این هفته لباسی که عرض کردم که حالا یه روز باید اون فصل راجبش حرف بزنیم، همین. بعد میگه که زروباه چه ترسید؟ شما شیر نژادید. این دقیقا در درون ما یه روباهی هست، یه شیر هست. روباه نماد نفسه، نفس مثل روباه که نماد فریبکاری و حقبازی و کلک و گول زدن انسانه، هی در واسط نشون میده، شما رو تحریک میکنه، انرژی میده، قدرت میده، هول میده به سمت زشتی ها و بدی ها. ان النفس لامارتون بسو، این کار نفسه، یعنی کار روباهی، با هیلگری. اما هیچ وقت نمیاد بگه من خواهم تو رو بنزم تو آتش، که میگه اونجا گلستان رو بریم میندازه تو آتش. لذا میگه که شما از این روباه درون خودتون که نفس اماره باشه نترسید. درسته خیلی خطرناکه این نفس، اما در مقابل شیر که روح شما باشه این کاره نیست اصلا. شما شیر رو فعال کنید، میدان بهش بدید، ببینید این روباه چجوری خودش در میره. بله، وقتی که جنگل رو از شیر خالی کنی، و روباه میدان دار بشه همین میشه که شده. ز روباه چه ترسید؟ شما شیر نژادید، نژاد شیرید. شیر کیه اونجا؟ خداست دیگه. چجوری ما نژاد شیریم؟ و نفخت و فیه من رو. این چقدر اینا با هم دیگه میخونه. ز روباه چه ترسید؟ شما شیر نژادید، خر لنگ چرایید؟ یعنی خر لنگ هم باز تشبیه کرده به نفس. میگه اون نفس با همه قدرت و توانمندی که داره برای خر لنگه، نه سرعت میتونه بره، نه بار زیاد میتونه بره، نه راه میتونه بره. خر لنگ چرایید؟ چو از پشت سمن دید. ببینید اینجا خر لنگ رو نفس قرار داد و سمن رو خدا قرار داد. سمن اسب دیگه ها، اسب تیزویی بوده که در نژادش در جنگ ها ازش استفاده میشد، هم زود تربیت میشد هم به شدت اسب قوی و از کنان توانمندی بود. اینو تشبیه کرده به خدا، میگه شما پشت اونید، زاده او هستید، از نژاد شیرید و از نژاد سمندید که خداست. چرا خودتون رو خر لنگ زدید؟ خر لنگ چرایید؟ چون از پشت سمندید، همان یار بیاید. ببینید چه امیدی، همان یار بیاید در دولت بگوشه، همونی که شما رو دعوت کرده ورده اینجا میاد و در دولت، یعنی همه دارایی های شما رو، همه دارایی های خودش رو، خزانه رو به روی شما باز میکنه. و همون که عرض کردیم، همون که به آدم عطا کردیم، علمه آدم الاسماء کلها، همان یار بیاید در دولت بگشاید، خزانه رو به روی شما باز میکنه، که آن یار کلید است و شما جمله کلندید. اینم خوب توجه کنید، خیلی خیلی حرف عجیبیه. میگه او کلیده، شما دارید بی خودی کلا مردشتی دارید خراب میکنید. شما میخواید به خزانه راه پیدا کنید، نمیرید پیش پادشاه که بیاد با احترام در خزانه رو باز کنه، شما رو ببره تو و برخوردار کنه از همه اون دولت و دارایی ها. اومدید دارید کلنگ برداشتید و دارید این دیوار خزانه رو خراب میکنید، دارید زخمی میکنید، خودتون رو میکاوید، یعنی دارید به خودتون شمشیر میزنید، تیغ میزنید، ضربه میزنید. شما کلنگی، چرا نمیاید سراغ کلید؟ با کلنگ چقدر مگه میتونید این کاخ رو خراب کنید؟ این کاخ خیلی قویه، این خزانه خیلی محکمه، این خزانه جان و روح الهی بسیار محکمه، با این کار نفس خراب نمیشه. آخرم نفس محکومه و روح حاکمه، شما تردید نکنید. در تمام انسان ها آخر با همه قدرتی که نفس داره، آخر مجبور تسلیم روح بشه، همطور که هستی تسلیم خداونده. اینجا هم داره همینو میگه، میگه که اون یار کلیده، در خزانه رو او باید صداش کنید بیاد در باز کنه. شما نقش کلنگ رو دارید ایفا میکنید و این کاخ چون بسیار مستحکم ساخته شده، با کلنگ شما خراب نمیشه. خودتون رو معطل کردید دیگه، که آن یار کلید است و شما جمله کلندید، یعنی کلنگ هستید. خب اینم بیت آخر، خموشید که گفتار فرو خورد شما را، خریدار تو تو تیز شما شکر و قندید. همش صحبت از قند و شکر و نبات و عسل و حلوا و ایناست. مستید. میگه خموشید که گفتار فرو خورد شما را. میگه چرا حال پیدا کردید؟ چرا ارتباط گرفتید؟ تونستید با من ارتباط بگیرید؟ مولانا داره میگه یا با عالم هستی. درست اینجا ترویج سکوته، ترویج حضور در لحظه است، تجویز همون مدیتیشن امروز است و تجویز حضور روی خود. دقیقا تو این بیت خموشید. میگه علت این که شما گفتار شما رو فرو خورد، یعنی شما متوجه شدید، مجذوب شدید و تونستید هضم بکنید این سخنان من مولانا رو، خموشید که گفتار فرو خورد شما را، خریدار چو توتیست و شما شکر و قندی. این رو بدانید که خرید، چون معروفه که شکر توتی شکرخوره دیگه، آن غذا شکر. میگه توتی خریدار شماست، شما شکر و قندی. توتی کی اینجا؟ خداوند. شما شکری، اون تو ببینید رابطه خداوند رو با انسان وقتی تعریف می‌کنه کجا شما اینجور تعریف رو می‌بینید؟ میگه رابطه شما با خداوند رابطه توتی و شکره، او شکر به جانش بسته است، حیات توتی به شکره، حیات خداوند، حالا به این معنای دوست داشتنش هست، دوستتون داره، خوشش میاد از شما، شما رو به عنوان شیرینی و شکر میبینه، نه مزاحم، نه اونا که باید ببرش الله بزنه بره جهنم، اون اونجوری نمیبینه، شما رو شکر میبینه و خودش هم توتیه. نه حالا شکر ببینه شکر دوست نداشته باشه با یه بحث دیگه است، نه توتی است که شکر دوست داره. خاموشید که گفتار فرو خورد شما، میگه شما خاموش باشید چرا که سخن گفتن و بودن شما را بلعیده. همین حسی که شما الان کمی نسبت به این سخنان مولانا پیدا کردید. خاموشید که گفتار فرو خورد شما را، احاطه کرده وجودتون رو اون معنا، خریدار چو توتی است شما شکر و قندید. خداوند به همه شما سلامتی، قوت و توفیق عنایت کند. خیلی متشکرم.